بسم الله الرحمن الرحیم. غم مخور از شام هجران شاه خوبان میرسد. غم مخور از شام هجران شاه خوبان میرسد. غیبت آن یوسف کنعان به پایان میرسد. بگذرد ایام هجران میرود دوران فصل، نوبت دیدار و وصل روی جانان میرسد. صبح صادق میدمد از مغرب ملک زمین، آن فروغ و پرتو خورشید رخشان میرسد. فصل رویش میرسد بر چرخ گردون زمان، نوبهاران و شکوفایی دوران میرسد. جور اعدا تا ابد هرگز نمییابد دوام، آن یگان منجی خلق مسلمان میرسد. آخرین دردانه از نسل بزرگ انبیا، آن نهایت رحمت یزدان به دوران میرسد. قطب عالم واسط حق، حجت حق در زمین، آن وفور نعمت و لطف فراوان میرسد. چشم تو روشن شود از دولت دیدار یار، چشم تو روشن شود از دولت دیدار یار. هان بدان ای عاشق غم دیده، درمان میرسد. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه تیربون آزاد قضاوت با شما از شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، میهمان شما گرامیان مسلمانان در سراسر این کره خاکی هستیم. ممنونیم که نگاه محبت آمیزتون رو به ما دادید و با برنامه خودتون همراه شدید. امروز ما در این برنامه توفیق داریم در محضر استاد گرانمایه و حوزه و دانشگاه، دوست بزرگوار و ارجمند بنده حضرت استاد ابوالقاسمی باشیم. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام محضر.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى، فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا، و صل علی من بیومنی رزق البرا وجود ایتوات الابواسان مولانا صاحب رسول زمان. خدمت شما جناب کیانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت در هر کجا که هستن عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که این ایام بر همه اونها ایام مبارک و فرخنده ای باشه. خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. بله، این ایام ایام اعیاد شعبانیه هست. همه مسلمانان دنیا در این ایام دلشون شاد، لبشون خندونه. ما ایام میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زین العابدین علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، ایام میلاد با سعادت حضرت علی اکبر و مهمتر از همه ایام میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تا چند روز دیگر خواهیم داشت و ما هم به همین بهانه، ضمن اینکه تبریک عرض می‌کنیم این ایام رو محضر همه شما بینندگان عزیز، تصمیم گرفتیم در این برنامه به بحث مهدوی بپردازیم. شاید یکی از عقاید حقیقی که پیرامون اون همه مسلمانان مشترک هستند و در این عقیده هیچ تفاوتی با هم نمی‌کنند، بحث مهدویت باشه. هر کسی نام مسلمان در این کره خاکی داره، حتما اصل مهدویت رو قبول داره و ما در برنامه‌های مختلف گفتیم اگر کسی مهدویت رو افسانه پنداشت، باید در مسلمانی اون فرد شک کرد، چرا که همه علمای اهل سنت و علمای شیعه همه در مسئله مهدویت قولشون یکسان هست. البته شاید در برخی جاها تفاوت‌هایی داره، ولی در اصل مهدویت همه معتقد به این اصل بزرگ هستن. امروز هم تصمیم گرفتیم باز یکی دیگر از مظاهر وحدت بین شیعیان و اهل سنت رو در محضر شما تقدیم بکنیم و نشون بدیم اون عقیده‌ای که هم شیعه و هم اهل سنت در اون مشترک هستند، وهابیت باز اون عقیده رو نشان گرفته و سعی میکنه عقیده مهدویت رو افسانه‌ای بننگاره و ما رو از این عقیده بزرگ و این مسئله بزرگ جدا بکنه. تصمیم ما این هست که با موضوع مهدویت از نگاه شیعه و سنی امروز در محضر شما باشیم. مثل همیشه صدای گرم شما رو خواهیم شنید، نظرات ارزشمند شما رو خواهیم شنید در این رابطه که شما نسبت به مهدی و نسبت به امام زمان چه عقیده‌ای دارید. آیا شما هم حجت خدا بر زمین رو قبول دارید و آیا حضرت مهدی رو قبول دارید یا نه؟ این سوالی است که از شما خواهیم پرسید، البته بعد از کلام ارزشمند استاد بزرگوار استاد ابوالقاسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در باب مهدویت ما بارها کلام علمای اهل سنت و وهابی رو حتی در مورد اصل مهدویت یعنی مهدویت نوعی مطرح کردیم که بزرگان علمای اونها اعتراف میکنن که روایات مهدویت روایات متواتر است، یعنی در این که بحث مهدویت یک بحث ثابت در کتب شیعه و سنی است هیچ کس نمیتواند شک بکند. حتی آنچه که ما قبلا ثابت کردیم در صحیح بخاری و مسلم هم روایات مهدی موجود بوده، ولی الان متاسفانه از این کتاب ها حذف شده. اما علمای اهل سنتی که مطرح کردند بحث مهدویت رو، خب ما بحث رابطه العالم الاسلامی رو قبلا داشتیم مطرح کردیم که بیانیه‌ای داشته دادن که مهدی جزء خلفای اثنی عشر است، آخرین خلیفه پیامبر است. اونها بله این عبارت رو برای شما بخونم: و هو آخر الخلفاء الاثنی عشر اخبر النبی صلی الله علیه و سلم عنهم فی الصحاح. او آخرین خلفای اثنی عشر است که پیغمبر در مورد اونها در صحاح صحبت کرده. این فتوا در مجمع فقهی رابطه العالم الاسلامی در تاریخ شیعه که ایار 1976 تصویب شد و در اون آمده بود: یظهر عند فساد الزمان و انتشار الكفر و ظلم الناس و یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد زمانی که زمین پر از ظلم و جور بشه. آقای ابن تیمیه خب در مورد حضرت مهدی در منهاج السنه جلد 4 صفحه 211 این چنین میگه: یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمه کسمی و کنیته کنیتی. در آخر الزمان شخصی خواهد آمد که اسم او مانند اسم من است، کنیه او مانند کنیه من. یملأ الارض عدلا کما ملأت جورا. زمین رو پر از عدل و داد میکند همانطور که پر از جور شده بود. و ذلک هو المهدی. بعد این چنین میگه: احادیثی که به آنها استدلال میشود برای قیام مهدی احادیث صحیحی است که ابو داوود، ترمذی، احمد و غیره او نقل کردند. آقای بن باز مفتی اعظم عربستان میگه ماجرای مهدی معلومه، شکی درش نیست. والاحادیث فیه مستفیضه بل متواتره. احادیث در مورد مهدی متواتر است و علمای اهل سنت فتوا دادن: من انکر المتواتر فقط کفر. هر کس منکر متواتر بشود کافر است. بعد در ادامه: تدل علی ان هذا الشخص الموعود به امره ثابت و خروجه حق. دلالت میکند این شخصی که در روایات آمده و وعده داده شده یقینا حقیقت دارد و خروج او حق است. خب اما ما بیایم آنچه که در کتب شیعه و سنی مشترکات راجع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف آمده. اولی که ابن تیمیه همش اعتراف داره: اسمه اسمی یا اسمه که اسمی. در مسند احمد جلد 1 صفحه 376، مسند بزار جلد 1 صفحه 281، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 505، روایت دارند که لا تقوم الساعه حتی یلی رجل من اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی، کسی که هم نام منه. و اجماع شیعیان است که نام حضرت مهدی همان نام پیامبر است.
بله،
این یک
بس، یکی هم نام بودن هم حضرت نام مهدی با پیامبر.
بله. دوم این که مهدی از اهل بیت پیغمبر است. رجل من اهل بیتی، از خاندان منه. یا روایت دیگری که میگه المهدی منی من ولد فاطمه. حالا این روایت که الان گفتن از اهل بیت است، رجل من اهل بیتی یملا و عدن که مولا از جورا در مسند احمد جلد 1 صفحه 99، در مسند بزار جلد 1 صفحه 104 آمده. باز روایت دیگه که از فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، المهدی حق و هو من ولد فاطمه، سنن ابی داوود کتاب المهدی جلد 4 صفحه 107 و دیگر جا شبیه این رو نقل کردن. این که حضرت در یک شب کارشون درست میشه، یعنی حکومتشون تشکیل میشه. المهدی و من اهل البیت یصلحه الله فی لیله، مهدی از ما اهل بیت است، در یک شب کار رو درست میشه. بعدش هم این روایت مطرح نمیکنه که مردم میان بیعت به اصطلاح یواش یواش حکومت درست میکنن، نه، یصلحه الله کار خدایی است، تشکیل حکومتیشون یک کار خدایی است. مسند احمد جلد 1 صفحه 84. پس قیام ناگهانی و اینکه کار خدا و دست غیبی پشت سر حضرت، این هم بازی که از مشترکات ماست.
بله،
که در کتب شیعه در کمال الدین جلد 1 صفحه 152 شبیه همین روایت در دلال الامام مرحوم طبری صفحه 247 آمده. قبل از اینکه حضرت بیاد زمین پر از ظلم و جور می شود، در دلال الامام صفحه 249 همین روایت آمده که تمتلئ الارض ظلما و عدوانا ثم یخرج الرجل من التقی، زمین پر از ظلم و جور میشه. این هم باز از علایم مشترکه. خصوصیت بعدی که باز مشترک بین شیعه و سنی است، این شخص دادگستر است. یملا الارض قسطا و عدلا، زمین رو پر از عدل و داد میکنه. که یه همه از آن میدونن این مطلب که از مسلمات بین شیعه و سنی است. وقتی حضرت بیاد زمین آباد میشه، یه خرابی باقی نمیماند. یرضا عنه ساکن السماء و ساکن الارض، تمام ساکنان آسمان و زمین از اومدن او خوشنود میشن. لا تدع السماء من قطرها شیئا الا صبته مدرارا، آسمان از باران خودش چیزی باقی نمیگذارد مگر اینکه همه رو بر زمین خواهد داد. هر آنچه آب در زمین باشد جوشیدن پیدا میکنه. حتی تتمنى الاحیاء الاموات، زنده ها آرزو میکنن کاش مرده ها بودن، این خوبی ها رو میدیدن. در مصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحه 371 که آمده، در مستدرک حاکم، در مجمع الزوائد، در الحاویل الفتاوای سیوتی و در کتبش در اثبات الهدات جلد 3 صفحه 608. باز نکته دیگری که عرض کردیم ابتدای همین روایت بود، مردم زمین و آسمان از آمدن حضرت خوشنود میشن. مردم سالاری دینی که ما میگیم همینه. یرضا به خلافتی اهل السماء و اهل الارض، در زخارف الاخبا از سوائق المحرقه صفحه 164 آیه ابن حجر هیثمی نقل کرده و در کتب شیعه نوادر المعجزات مرحوم طبری در دلال امامه و دیگر کتب آمده. وقتی حضرت میان نعمت فزونی پیدا میکنه. رجل من امتی یعمل به سنتی ینزل الله له البرکه من السماء و تخرج له الارض برکتها، شخصی است که به سنت پیغمبر عمل می کند، از آسمان برای او برکت می بارد و از زمین برکت بیرون میاد. در مجمع الزوائد اومده از کتب اهل سنت جلد 7 صفحه 317 و در کتب شیعه در اثبات الهدات جلد 3 صفحه 595 یا روایت در این زمینه زیاده. حضرت بخشش بیشمار می کند. خلیفتون یعط المال به غیر عدد یا به غیر عد، یا یحط المال به غیر عد. خب این مطلب، یعنی حضرت وقتی میان اموال که میخوان بدن نمیشون آقا 200 تا بگیر من الان 100 تا بدم دیگه خزانم تموم میشه، 102 تا بدم تموم میشه، نه، به بیشمار بخشش میکنن. در مسند احمد جلد 3 صفحه 5 و در صحیح مسلم جلد 4 حدیث 2234 و دیگر کتب آمده، در کتب شیعه در اعمال شیخ طوسی جلد 226 و دیگر کتب هم آمده. اینکه حضرت عیسی علیه السلام پشت سر حضرت نماز میخوانه، خب این مسلمه. کیف بکم اذا نظر فیکم ابن مریم و امامکم منکم، در صحیح بخاری مسلم و دیگر کتب این آمده و شیعه هم همین رو داره در اثبات الهدات جلد 3 صفحه 596. از مدرک اینها زیاد داره، من فقط میخوام سریع بگم که نوبت به
بیان در صحیح مسلم و صحیح بخاری اسم مهدی رو نمیاد
نیومده، اما دیگه مسلمه بین همه مردم که بین همه علما که اون کسی که پشت سرش عیسی نماز میخونه حضرت مهدی
است. بله.
مکان بیعت حضرت بین رکن و مقام، یبا یعول مهدی بین رکن و المقام، مسند عبی داود تیالسی صفحه 312-313، سنن عبی داود جلد 4 صفحه 107 و دیگر کتب و در کتب شیعه در غیبت مرحوم شیخ طوسی صفحه 274 و دیگر کتب آمده. باز از مطالبی که مورد مشترکات شیعه و سنی است این که مهدی جزو خلفای اثناعشر پیغمبره. همون اول کتاب المهدی سنن عبی داود اولین روایاتی که مطرح میکنه روایت اثناعشر خلیفه است، یعنی مهدی رو جزو 12 خلیفه میداند و ما شیعیان هم مهدی رو جزو 12 خلیفه پیغمبر میدانیم و بسیاری از علما، شاید من 40 نفر از علماشون اسمشون رو دارم که اعتراف به این قضیه کردن. باز از مطالبی که هست، نام مادر حضرت، خب از شیعه ها تا پرسیدم نام مادر حضرت چیه، چی جواب میدن؟ نامی که نامیده شده بهش نرجس و اما ام نر حضرت، نام مادر حضرت نرجس بوده. خب در کتب اهل سنت هم ما ملاحظه میکنیم همین دقیقا آمده. آقای مناوی در فیض القدیر خودش اینجوری این مطرح میکنه که و اما ام و فسمها نرجس من اولاد الحواریین، نام مادر حضرت نرجس است. جالب اینجاست نرجس رو ما اعتقاد داریم از ذریه حواریین حضرت عیسی است.
بله.
دقیقا همین در کتب اهل سنت آمده، من اولاد الحواریین. باز از مطالبی که شیعه و سنی نقل کردن، قد آتاه الله فی حال الطفولیه الحکمه و فصل الخطاب، در کودکی حضرت دارای مقام والا میشه. این هم در همون کتابه فیض القدیر آقای مناوی جلد 6 صفحه 277 آمده. خب این باز یک سری از مشترکات. مشترک دیگری که بارها ما در این شبکه مطرح کردیم، روایات صحیحه اهل سنت که مهدی خلیفت الله است، خلافت دارد و این خلافت خلافت الله، خلافت عادی نیستش، مثل خلافت داوود، خلافت به اصطلاح سایر انبیای الهی، از خلیفه خلافت الله بودن آدم، این جایرات عبد خلیفه، مهدی هم همونطور خلیفه است و خب این مقام مقامی است که با سایر مقامات قابل قیاس نیست. این روایت رو ما چندین بار نشان داریم از کتاب مستدرک حاکم نیشابوری که بله حضرت فرمودند در نزدیکی گنج شما چند شخص کشته میشوند. بعد حالا اگر من پیدا کنم در مستدرک حاکم، بله اگه تصویر لطف کنن، که پیامبر فرمودند در مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 510، در نزدیکی گنج شما 3 خلیفه کشته خواهند شد، خلافت به ایشون از آنها نمیرسد. بعد فرمودند که شخصی میاد، اگر او رو دیدید باهاش بیعت کنید، ولو شده 14 صفحه روی برف برید، فانه خلیفت الله المهدی، او خلیفه خدا مهدی است. خیلی عجیبه این روایت. حاکم میگه صحیحون علی شرط شیخین، آقای ذهبی هم میگه علی شرط البخاری و مسلم، طبق نظر بخاری و مسلم روایت درسته. خب باز این مقامی که در مورد حضرت، بنابراین ما اگر بخوایم مشترکات شیعه و سنی در باب مهدویت رو مطرح بکنیم، تقریبا تمامی مطالب که در حضرت در کتب شیعه آمده شبیه همون در کتب اهل سنت هم موجود هست. تنها اختلافی که ما با یک گروه از اهل سنت، نه با همه اونها، داریم این که ما میگوییم حضرت به دنیا آمده، تعداد زیادی از اهل سنت هم همین اعتقاد رو دارن، و گروه دیگر از اهل سنت میگن خیر، حضرت به دنیا نیامده. دومین اختلافی که هست این است که آیا به اصطلاح حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نام پدرشون عبدالله هست یا حسن، که اونها روایاتی مطرح میکنن که ما همش هم بررسی کردیم در سایت قلیه اصلا گذاشتیم، هیچ کدوم اونها سند صحیح نداره که نام پدر حضرت عبدالله باشه. تنها چیزی که از نام پدر حضرت در کتب شیعه حسن آمده در کتب اهل سنت مشخص نیست با سند صحیح. یا مطلب دیگه میگن آقا در کتب ما آمده از نسل امام حسن است، ما میگیم خیر، در کتب شما هست که از نسل امام حسن و امام حسین هر دوست، دقیقا همون که در کتب شیعه آمده. پس بنابراین ما وقتی نگاه بکنیم اختلافات بین شیعه و سنی در باب مهدویت، اونم نه کل اهل سنت، تنها اختلاف اساسی بین ما و گروهی از اهل سنت در یکی تولد، یکی هم نام پدر حضرت، وگرنه هیچ اختلاف دیگری در این زمینه موجود نیست.
بسیار متشکرم. نکاتی که محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض شد و نکاتی که استاد گرانمایه فرمودند چیزهایی است که از کتب اهل سنت برای شما خوانده شد، اونهایی که شاید تحت تأثیر شبکه‌های پوشالی و توخالی وهابیت قرار گرفته باشند که مدت هاست مهدویت رو به عنوان یک افسانه معرفی می‌کنند و سعی می‌کنند که افراد رو از عقیده مهدویت و مهدی آخرالزمان جدا بکنند. شاید این احادیث، برخی از این احادیث حداقل برای اونها تازگی داشته باشه. اجازه بدید که من سخنان استاد رو جمع‌بندی بکنم و این رو عرض بکنم محضر شما که عقیده شیعه و اهل سنت در بحث مهدویت یکسان هست، به جز خیلی مسائل کوچکی که مورد اختلاف هست، یکی دو مسئله که استاد به اون اشاره کردن و در روایاتی که در کتب مختلف آمده که این روایات در صحاح هم وجود داره، حداقل در سه کتاب از صحاح سته این روایات به صورتی آمده که نام مهدی هم آمده و در صحیح مسلم و صحیح بخاری هم روایات آمده ولی نام مهدی برده نشده، در کتابهای زیادی از اهل سنت روایات رو ما داریم. حتی اهل سنت کتبی رو نوشتند فقط در باب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، جدا از کتابهای دیگری که بابهای مختلفی به این مسئله اختصاص داده شده. در حتمی بودن ظهور و قیام حضرت مهدی، در نسب حضرت مهدی که استاد توضیح دادن، این که حضرت مهدی از اهل بیت پیامبر هستند، این که حضرت مهدی از نسل حضرت فاطمه هستند، این که حضرت مهدی از فرزندان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هستند، در ویژگی های جسمانی حضرت مهدی که حضرت مهدی چه شکلی دارن، حتی چه حالاتی دارن، اینها در روایات اهل سنت و شیعه آمده و یکسان هست، هم نام بودن حضرت مهدی با پیامبر، زمینه های ظهور، نشانه های ظهور، امور مربوط به ظهور حضرت مهدی و حتی ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس آرزوی مشترک همه مسلمانان جهان، نه تنها شیعیان، این هست که حضرت مهدی بیایند و حکومت عدل علوی و مهدوی رو تشکیل بدهند. پس بیایید همه با هم همصدا بشویم و دعا بکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و با شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم و نظر گرامی شما را در مسئله مهدویت سوال بکنیم.
یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم، مانده مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته، گریم در حال دارم، تا تشنه هم بر می گوهد در راحت جان سپارم ای آرزوی خوبان عالم حسن تو حسن حضرت خاتم الاجل
مردی از خاندان من قیام می کند که نام و سیرت او شبیه من است. او جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، همان گونه که از ظلم و ستم لبریز گشته باشد. کلام نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله که در موجب کبیر جلد 10 صفحه 83 حدیث 10229 آمده است. انشالله که شما بینندگان عزیز و ارجمند در کمال صحت و سلامتی باشید و این فرصت رو داشته باشید که تا پایان برنامه قضاوت با شما ما رو همراهی بفرمایید. در این بخش مثل همیشه صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی رو خواهیم شنید و انشالله عقیده اون بزرگواران رو در رابطه با مهدویت سوال میکنیم و اینکه آیا شما نظریه وهابیت رو که مهدویت رو یک افسانه نشان میدهن قبول دارید یا خیر؟ اولین عزیزانی که روی خط تماس ما قرار گرفتند رو انشالله من محضرشون عرض سلام و ادب و احترام خواهم داشت با این تذکری که همیشه محضر شما عرض کردم. بزرگواری بفرمایید، برنامه قضاوت با شما متعلق به شماست، اما در کلام گرانقدر خودتون انشاءالله خلق محمدی و علوی رو رعایت بفرمایید. نکته ای نفرمایید که باعث رنجش خاطر دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا حتی در ادیان دیگر بشود. و نکته دوم این که از گفتن مسائل سیاسی خودداری بفرمایید، شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. اما دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، جناب احمد آقا از زاهدان از عزیزان اهل سنت و جناب آقای طیبی از کرج از شیعیان گرامی، من محضر برادر عزیزم احمد آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم. احمد آقا،
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری محترم مؤدب و منصف شبکه کرج.
حال شما خوبه انشاءالله؟
به نظر من الگویی است برای بقیه مدیران بعضی شبکه ها و بعضی کارشناسان همین شبکه.
شما بزرگوارید، متشکریم از شما و اجازه بفرمایید که ما بریم محضر برادر عزیزم جناب آقای طیبی از شهر کرج. جناب آقای طیبی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
سلام قربان، خوب هستین آقای کیانی؟
حال شما چطوره؟
قربان شما، خیلی
ممنون. این اعیاد رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم.
همچنین قربان.
بزرگوارید، اگر اجازه بفرمایید پشت خط باشید، ما برمیگردیم مسئله شما و انشالله مسئله شما خواهیم بود. خب احمد آقای بزرگوار، ما امروز بحثمون بحث مهدویت هست، بحثی که شیعه و سنی در اون یکسان هستند. در بخش اول مثل همیشه ما 3 دقیقه شنونده کلام ارزشمند شما هستیم در رابطه با مهدویت از دیدگاه شما که یک عزیز اهل سنت هستید. آیا حضرت مهدی خلیفه 12 رو قبول دارید و شما هم منتظر آمدن مهدی هستید یا خیر؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه به بحث مهدویت بپردازیم، یه بحث تخصصی است و بیشتر به کسان یک بنده عوام هستن، ولی کلا نظرم این است که مهدی وجود دارد، بالاخره منجی میاد، حالا به چه شکلی و به چه صورتی هست دیگه تفسیرش در روایات مختلف آمده.
حالا خب روایاتی که در کتب شما در صحاح سته هست و کتب اهل سنت هست، روایاتی که ابن حجر عسقلانی، روایاتی که عرض کنم ابن حجر هیثمی و اینها همه متواتر دانستن این روایات رو، شما به عنوان یک از اهل سنت حتما قبول دارید، درسته؟
انشاءالله.
بله بسیار خب. پس در اصل عقیده مهدویت شما شکی ندارید و شما هم حضرت مهدی رو قبول دارید؟
بله انشاءالله. البته من روایت میشنوم و البته میشنوم، من خودم مطالعه نکردم.
بله.
که مهدی میاد و همه را از دم تیغ میگذرانه و خیلی ها را میکشه و به قبر حضرات ابوبکر صدیق و عمر از قبر بیرون میاره و شلاق میزنه. این مسائل حالا ایناش من میخواستم بیشتر بپرسم که این جنبه حالا
بسیار خوب در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد.
اهل مطالعه نیست.
بله بفرمایید.
هر سر نه اهل مطالعه نیست، فقط این شنیدم که میگه قبر در از قبر در میاره و شلاق میزنه و هر سنی کشی عظیمی رو میاندازه در دنیا در واقع.
بسیار خوب. چشم، این رو استاد انشاءالله توضیح خواهند داد. شما در رابطه با اصل بحث مهدویت نکته دیگری ندارید؟
نه انشاءالله. شما اولی فرمودید که در صحبتاتون خلق علوی و خلق محمدی را رعایت کنید، که البته من خیلی این استاد شما و استاد علوی همه رعایت نمی کنن. من زیاد اول قاسمی ازش دلگیرم بابت
خب بفرمایید که کجا استاد ابوالقاسمی رعایت نکردن؟ احمد آقا، احمد آقای عزیز، استاد ابوالقاسمی اتفاقا یکی از اساتید بسیار عزیز و مؤدب شبکه ولایت هستن. همه اساتید شبکه ولایت الحمدلله متخلق به اخلاق محمدی هستن. اما شما بفرمایید جایی که شما آزرده خاطر شدید و شما میفرمایید که خلق علوی رو رعایت نفرمودند، کجا بوده و چه فرمودن؟ خود استاد اینجا تشریف دارن.
احادیثی که ایشون میاره، حالا من نمیدونم این احادیث چقدر
خب، یعنی احادیثی که از کتب
چقدر قویه، اما من پرسیدم اینشون بیشتر در تشکیک احادیث
بسیار.
و یه جورایی بحث میکنن که انگار دوست دارن تخریب کنن. ببین این احادیث حتی من پرسیدم در کتب شیعه بعض احادیث ضعیف و تخریبی وجود دارن که گفتن این احادیث خوندن اینا در برنامه به این شیده شبکه جهانی کلمه بنام زیبنده نیست.
شبکه جهانی ولایت. آقای احمد آقا یه لحظه اجازه به من میفرمایید، من اجازه صحبت خواهید کرد باز هم. ببینید من از شما سوال کردم که کجا استاد ابوالقاسمی، اسای ادبی کردن که شما فرمودید ناراحت شدید. شما فرمودید که ایشان احادیثی رو میخوانند که اون احادیث رو بد تفسیر میکنن، درسته؟
دقیقاً.
بسیار خوب. حالا من سوالم از شما این هست، شما میفرمایید که در شیعه هم احادیث ضعیف داریم، احادیث قوی داریم. وقتی استاد ابوالقاسمی از صحیح مسلم و صحیح بخاری احادیثی که نوشته شده عیناً میخوانند و ترجمه میکنند، شما به عنوان یک از اهل سنت چرا دلخور میشید که عین حدیث در صحیح ترین کتابهای شما بعد از قرآن کریم خوانده بشه؟ این به نظر شما ایراد بر نمیگرده به جای دیگری که این احادیث باعث ناراحتی شما میشه و باعث میشه که شما فکر کنید استاد ابوالقاسمی دارن اسای ادب میکنن، که اگر چنین باشه پس جناب مسلم و جناب بخاری و بزرگان شما همه این اسای ادب رو سابقا و قبلا انجام دادند؟
به نظر من مسلم و بخاری خیلی منصف بودن که چنین روایاتی را که هرچند ضعیف هم بوده در کتاباتشون نقل کردن.
بله. خب شما قبول دارید که در صحیح بخاری روایات ضعیف هست؟
خب هست روایاتی، بحثی به تفسیر برمیگرده.
خب شما برعکس همه علماتون میفرمایید آخه، نمیشه که
بتمر. این موضوعاتی هست که اینجوری بحث میشه.
خب احمد آقا، آقای ابوالقاسمی اینجا هستن. استاد ابوالقاسمی، من بحث رو به شما میسپارم. اجازه بدید که ایشون جواب بدهن که شما دلخوریتون برطرف بشه. ممنونم.
احمد آقا، شما الان فرمودید که در بخاری و مسلم روایت ضعیف هست. خب اگر یک اهل سنتی بیاد بگه احمد آقا خلق علوی رو مراد نکرده، به ما اهانت کرده، چون ما اهل سنت 11 قرن اعتقاد داریم هر آنچه در بخاری و مسلم وجود داره صحیحه، و احمد آقا در واقع علمای اهل سنت 12 قرن 11 قرن رو دروغگو شمرده، اینو شما قبول میکنید؟ چون همه اهل سنت از اون موقع تا حالا گفتن هرچی در بخاری و مسلم صحیحه. علوی و محمد،
شما متأسفانه ادبیات ضعیفی دارید آقای ابوالقاسم. من بحثی ندارم.
بسیار خوب، متشکرم. ببینید این قضاوت باید با بینندگان عزیز و ارجمند باشه. احمد آقا شما برای ما عزیز هستید، هر بیننده ای از عزیزان و بزرگوارانه.
خدا قسم من اصلا در این مورد، من خودمون داره تو مملکت زندگی میکنی، ولی کار این شبکه ولایت من همین آقای ابوالقاسمی با اون آقای یزدانی، من دو سه تا از این برنامه رو بیشتر هم ندیدم.
خب چه میگوین؟ ببینید کتب اهل سنت وقتی برای اهل سنت خوانده میشود، آیا این مسئله باید تشکر از اساتید شبکه ولایت بشود؟ چیزهایی که نمیدانستند و در کتب خودشان آمده، اینها خوانده میشه فقط، حتی تفسیر هم نمیشه. بابا لغت به لغت صحیح مسلم و صحیح بخاری رو میخونن اساتید ما و ترجمه میکنن. آیه احمد آقای بزرگوار
معنی کلمات یه سری حرفا برداشت میشه آیه کیانی.
بسیار. ببینید من به دلیل اینکه این برنامه همونطور که ما گفتیم قضاوت با شماست، شما نکاتی رو فرمودید. احسن. بنده هم عرض کردم، استاد ابوالقاسمی هم فرمودن. این بینندگان عزیز هستند که نتیجه بگیرند آیا اساتید بزرگوار شبکه جهانی ولایت که روایات رو از صحیح ترین کتب اهل سنت میخوانند و ترجمه میکنند، اون هم کلمه به کلمه، آیا این اساءه ادب هست به ساحت مقدس عزیزان و بزرگواران اهل سنت، یا اینکه نه این گفتن حقایق تلخی است که باعث رنجش خاطر این بزرگواران میشه. احمد آقا پشت خط باشید، ما باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ برادر عزیزم جناب آقای طیبی از کرج. آقای طیبی، شنونده صحبت‌های ارزشمند شما هستیم در صدا. عرضم
به حضور شما که من دقیقاً می‌خواستم در مورد همین موضوع صحبت کنم.
بفرمایید.
آقای احمد آقا در رابطه با اون موضوع برنامه‌ام دیدی که چه جوری جواب داد، دلچرکینه. من می‌خواستم همین رو بگم، میگن که می‌خواستم ببینم ایشون چه فرقه‌ای دارن. بعد عرضم به حضور
شما چه مذهبی دارن. بله
بله، عرضم به حضور شما که می‌خواستم ببینم چون اینایی که توی کتاب‌های خودشون نوشته شده چرا قبول ندارن؟ پس سنی در تو امام زمان این همه گفته شده چرا قبول ندارن؟
البته ایشون می‌فرمودن من قبول دارم.
نه منظور من اینه که مثلا الان ما چون خب خیلی از سنی‌های دیگه هستن که میگن نه و فلان و اینا، مثلا خب بالاخره برنامه‌ای که ظهر هستش تیریبون آزاد تماس بگیرن و اینا، مثلا میگن که نه قبول نداریم و اینا. بعد در رابطه با اینکه میگن امام زمان سنی کشی میکنه، امام زمان برای چی باید سنی کشی؟ امام زمان اگه بخواد بکشه از دست وهابی کشی میکنه، درست میگم خدمتتون؟
بزرگواری دوستان ابوالقاسمی در این رابطه صحبت خواهند کرد.
بله.
خب شما خودتون به عنوان یک شیعه عقیده خودتون رو بفرمایید، شما نسبت به حضرت مهدی چگونه عقیده ای دارید؟ اینکه منتظر هستید برای چی انتظار میکشید؟
من اینو میخوام خدمتتون بگم، حالا اونو میگم. عرضم به حضور شما که تو صحبتهای شما بودن که حتی در رابطه با چهره امام زمان هم که گفته شده اشاره شده که مثلا چه حالتی دارن، چه چیزی هست که مثلا مردم بخوان بشنن، چون توی دوره آخر زمان خیلی ادعای امام زمانی میکنن. اگه آقای ابوالقاسمی یه توضیح بدن ما ممنون میشیم. عرضم به حضور شما که ما هم همین مثل بقیه که بالاخره این کشت و کشتارهایی که میشه بالاخره یکی باید اینا رو جواب بده دیگه. تو کتاب ها اومده، تو همه جا اومده که گفته شده که مثلا بالاخره تو آخر زمان یک مهدی میاد. تو همه اعتقادهای دنیا هستش، اینو من مثلا دنبال کردم، مطالعه کردم، دیدم که تو اعتقادهای دیگه هم هستش، تو مثلا مسیحیت هستش، تو یهود یا چیز دیگه هستش. منم در رابطه با صحبتم، من که چیز ندارم، من بیشتر صحبتم رو همین قضیه است که چرا سنی ها مشکل دارن در صورتی که این همه گفته شده توی کتابای خودشون که احمد آقا میگن که مثلا حتی همین صحبت الان شد دیگه، مسلم و بخاری و اینجور چیزا که بله. میگن که آقا اینا اصلا قبول نیستش، این حرفایی که شما دارین میزنین، انگار که آقای ابوالقاسم داره از خودش میگه. در صورتی که آقای ابوالقاسمی توضیح میده عرضم به حضور شما که آدرس فلان فلان همه چی مثلا میگن، تازه بازم ایشون میفرماین که مثلا میگن که آقای ابوالقاسمی بی احترام. من خودم میدونم، من خیلی موقع خودم ناراحت میشم که چرا خیلی چیزا رو نمیگید شما. استاد فضلی هم گفتن آقا ما یه سری چیزا رو ما نمیتونیم بگیم، تازه اینو بهشون بگید که خیلی چیزا رو تازه شما نمیگید، یعنی اگه بخواد اونا رو بگید چی میشه. در اصل اینکه میگن اینا همش نوشته شده. چند روز پیشم آقای یزدانی، حالا من نمیخوام چیزی کنم، آقای یزدانی برنامه داشتن، یه نفر زنگ زدن گفتم ایشون از کشور افغانستان فلان. من خواستم اینو بگم این سنی که زنگ زده بخاری مال کدوم کشور میشه در حال حاضر بخوای حساب کنیم؟ حالا افغانستان که اینا همه پوزشون بخاریه دیگه، تهیه بخاری، تهیه بخاری، درست میگم؟
بسیار خوب. من اجازه بفرمایید که سوالاتی که شما در صحبتتون داشتید رو استاد ابوالقاسمی جواب بدن، چون وقت 3 دقیقه شما تمام شد، در بخش دوم دوباره محضر شما خواهیم بود و صدای گرم شما رو خواهیم شنید و باز هم از نظرات ارزشمند شما استفاده می‌کنیم. با اجازه شما. خب استاد ابوالقاسمی، ما دو عزیز از اهل سنت و شیعه رو پشت خط داریم. عزیز بزرگوار اهل سنت ما گلگی داشتن از اصل مهدویت رو هر دو خوب قبول دارن، ولی گلگی داشتن از روایاتی که بعضن در کتب اهل شیعه آمده یا حداقل وهابیت دارن روی اونها تبلیغ میکنن. این که اگر امام زمان بیاین از هر 100 نفر 90 نفر یا 99 نفر رو میکشن، تا زیر رکاب حضرت رو خون میگیره، عرض کنم حضرت که آمدن چنین و چنان میکنن، کسانی رو از قبر در میارن، تعذیر میکنن، میکشن، و چهره ای که حالا از امام زمان اونها دارند می سازن. اول در این رابطه حضرت عالی توضیح بفرمایید تا بحث بعدی رو هم داشته باشیم.
این بحث رو ما اون موقعی که شبکه‌های وهابی مطرح کردن بلافاصله روی سایت ولیعصر گذاشتیم که آیا واقعیت دارد که امام زمان از جلال تعالی فرجه و شریف از هر 1000 نفر 999 نفر رو خواهند کشت. بعد اومدیم در هم علی روزگان هست مسلمانو، بله سایت ولیعصر تمام روایاتی که در این زمینه هست دو ذره بعد میشه نیست بررسی کردیم، سندش هم ضعیفه، و بعد حضرت مهدی در کتب شیعه چه خصوصیاتی داره که حضرت رحمت للعالمین است، و بعد این کسایی که میخوان حضرت مهدی بد بگن که آقا از هر چند نفر رو میکشه، خب در مورد جنگ‌های خلفاشون ما بردیم در زمان آقای ابوبکر سال 12 جنگ ذات العیون چه کشتارهایی شد، در زمان آقای ابوبکر به خاطر یک قسم آقای خالد 70,000 نفر رو کشتند، در سال 12 30,000 نفر رو کشتن. الان شما میگید 70,000 تا اعلام کردن کل کشته های درگیری های سوریه تا 70,000 نفر بودن. 3 سال درگیری شده کلن 70,000 تا در یک روز 70,000 تا رو کشتن. خب اینایی که اینقدر به اسلام میخوان حضرت مهدی و برجه ما قبل مطرح کردیم روایات سندش ضعیفه. اما یک دو عبارت جالب در کتب اهل سنت در مورد حضرت مهدی هستش. در فیض القدر آیه منابی مطرح میکنه، میگه و اذا خرج هذا الامام المهدی، مهدی که بیاد، منابی سو نیست، دشمنش چه کسی هستند؟ فلیس له عدو و مبین الا الفقهاء خاصتا، میگه فقیه های متاسفان اهل سنت دشمنش خواهند شد. و هوا و سیف و اخوان، او و شمشیر با هم دو برادر هستند، و اگر شمشیر در دستش نبود فقها میگفتن او رو هم باید کشت، چون هر کس مخالفشون باشه وهابی هم میگه بعد کش دیگه. اما خداوند او رو هم با شمشیر میآورد و هم با کرم. فیطیعونه و یخافونه، از او میترسن و از او اطاعت میکنن، حکمش هم قبول میکنن، اما ایمان بهش نمیارن، بلکه یزمرون خلافه، بلکه حرفش رو تقیه میکنن، تقیتا حرف مهدی رو قبول میکنن. خب این در کتب اهل سنت هم آمده. بنابراین این که درگیری علمای اهل سنت و نه عوام اهل سنت با حضرت موجود است، این در کتب اهل سنت هم آمده، شکی درش نیست که علما با حضرت مخالفت میکنن. اما بحث این که حضرت کشتار زیاد بکنن، خیر، آن چیزی که هست قبل از آمدن حضرت کشتار زیاد شده، ظلم و جور زیاد شده، نه اینکه خود حضرت این کار بکنن، به اینها فرقه. اما که گفتیم در کتب اهل سنت خصوصیات ظاهری از مهدی هم آمده، بله در سنن ابی داوود خصوصیات ظاهری از مهدی، از ابو سعید خدری، از رسول خدا، مهدی از من است، اجل الجبهه، با صورت کشیده، اقنل ان، بینی کشیده، این یکی از خصوصیاتش. در کتاب الفتن نعیم ابن حماد، اگر حالا بله قشنگ آورده، المهدی اقنا اجلا مطرح کرده چندین روایت رو. یا در جای دیگه عبارت جالبی داشت که میاد علامات رو مطرح میکنه، اگه حلال عینن چشمان مشکی دندانهاشون برق میزنه در صورت حضرت یک خال است، اقنا صورت کشیده بینیه کشیده. بعد اینجا خیلی جالبه، فی کتفهی علامت النبی، همون خالی که پیغمبر داشته شبیه همون خال رو امام زمان هم دارند. خب این در کتب اهل سنت هم آمده، پس این علامت های ظاهری هم که شما فرمودین و صحیح هم هست در کتب اهل سنت هم هست.
بسیار خوب، متشکرم استاد ابوالقاسمی. اما بریم و برگردیم محضر احمد آقا، برادر از اهل سنتمون. احمد آقا ما باز هم در محضر شما هستیم، 3 دقیقه فرصت دارید، هر چه میخواهید بفرمایید در رابطه با بحث یا صحبت یا سوال یا کلامی که میخواهید همه بینندگان از ارجمند بشنوند. بسم الله.
خدمت شما عرض کنم که با توجه به مسائل و مشکلاتی که روزها در سوریه شاهدیم، حالا شما گفتید سیاسی نیست، دسته سیاسی نیست،
اگر سیاسی بشه من باید عذرخواهی بکنم.
نخواهش میکنم. بحثای به هر حال جنگ‌های مذهبی هست آقای کیانی، نتیجه این اختلافاتی هست که در منطقه متاسفانه دامن زده میشه روی همین مسائل. دارم عرض میکنم کل بحث من اوائل هم همین بود که حالا کاری به سوری نداشته باشیم، این مسائل در منطقه در کشور خود ما در این چنین شبکه هایی که به هر حال به نام اهل بیت و به در مملکت برای مملکت اسلامی که از حقوق شیعه و سنی یکسان برخوردار باشند، این مشکلات، این اظهار نظرهای غرض ورزانه و بعضی این مسائلی که بعضی از کارشناسان این شبکه مطرح میکنند، حالا درست یا نادرست یا ضعیف به هر حال، یا تفسیری که از خودشون میارن، من آب را در آسیاب دشمن ریختم و این مسائل اصلا زیبنده کشور نیست. ما که در مملکت داریم زندگی میکنیم، کشور ما از نظر اتحاد و انسجام یکی از کشورها الگوست در کشورهای اسلامی به نظر من، و این مسائل باید در شبکه ها رعایت بشه.
خب احمد آقای عزیز، اجازه میفرمایید من نکته ای رو محضر شما عرض بکنم. شما نظرتون برای ما ارزشمند هست، ما هم شبکه ولایت شعار خودش رو شعار حقیقت و مودت گذاشته. ما به نظر شما اگر که سکوت بکنیم و اجازه بدیم که وهابیت هر آنچه که میخواهند سر دین بیاورند، عقاید باطل خودشون رو ترویج بکنن، با عنوان عزیزان اهل سنت عقاید خودشون رو ترویج بکنن، دیگران رو تحت تأثیر این عقاید قرار بدن، هم در همین بحث مهدویت شما برنامه‌های زیادی رو میتونید در شبکه‌های وهابی ببینید که اون رو یک افسانه نامیدند و چه توهین‌هایی که حالا به امام زمان میکنن، به ساحت مقدس بقیه ائمه اطهار که ما در محبت ائمه اطهار با هم برابر هستیم، همونطور که ما ائمه رو دوست داریم شما هم دوست دارید فرزندان رسول خدا رو. آیا به نظر شما شبکه ولایت باید سکوت بکنه و چیزی نگه، یا اینکه نه بیاید با لحاظ ادب و با لحاظ حساسیت ها و رعایت مقدسات اهل سنت حقایقی رو محضر شما بزرگواران تقدیم بکنه که هم شما بزرگواران بیشتر با عقاید خودتون آشنا بشید، هم بیشتر با مکتب اهل بیت آشنا بشید، و هم این که در برابر این کسانی که نام خودشون رو مسلمان گذاشتن ولی عقایدی رو دارن ترویج میکنن که دقیقاً ضد اسلام هست، شما بیمه بشید و بدانید که اون عقاید کدامش حقه کدامش باطله. به نظر شما شبکه ولایت باید سکوت کنه در این زمینه، یا حجت این هست که با رعایت احترام با رعایت مقدسات اهل سنت این عقاید رو مطرح بکنه و این حقایق رو بگه و با گفتن این حقایق زمینه مودت هرچه بیشتر بین مسلمانان رو فراهم بکنه، کدامش؟ بفرمایید احمد آقا.
دقیقا شما حرفای قشنگی میزنید آقای کیانی، حرفای هم واقعیت هم قشنگ. اما قبل از این من باید به یاد حرف رهبر معظم انقلاب افتادم، همین تقریبا یه هفته پیش، گفت هر زبانی و هر قلمی که بر تفرقه و اختلاف بین امت یا زبان دو چرخه و قلم بنویسه خیانت است.
اگر تفرقه ایجاد بکنه.
خب احمد آقا این فرمایشا من سوال میشه از شما بپرسم. شما فهمید این شبکه‌ها موجب تفرقه میشن درسته؟
بله.
درسته. خب از شما یه سوال میپرسم. آیا سوریه یک شبکه ماهواره‌ای یا شبکه داخلی بر ضد اهل سنت داشت؟ آیا سوریه یک عدد شبکه ماهواره‌ای یا شبکه داخلی بر ضد اهل سنت داشت؟
نه خب سوریه منطقه
سنی نشینی احسنت نداشت. احسنت نه، شما فهمید شبکه ها تفرقه میدازن. اگر بنا باشه شبکه های شیعی موجب تفرقه بشه، یا بعد در ایران درگیری میشد یا لبنان یا در عراق. چه رفتی به سوریه داره؟ مگر در سوریه نزدن آقای بوتی که شخصیت اول جهان اسلام و سنی شده، سنی بود، به خاطر دفاع از حکومت کشتن. پسر مفتی اهل سنت سوریه آقای احمد بدرالدین حسون رو به خاطر اینکه موافقت با دولت سوریه داشت کشتن. در بسیاری از شهرها تجار سنی رو به خاطر اینکه اینها با دولت سوریه همکاری میکردن مرتد اعلام کردن، کشتن، انوارش رو غارت کردن. چندین نفر از فرمانده های ارتش سوریه که سنی بودن رو حکم اعدامشون رو صادر کردن. پس نگید که جنگ فرقه ایست، جنگی است در سوریه که میخوان بگن فرقه ایه، وگرنه در سوریه شیعه و سنی یک طرف هستند در جنگ با وهابیت. طرف مقابلش وهابیت است که قلب میخوره، شکم پاره میکنه، نکاح به اصطلاح جهاد و نکاح داره، اینا هستن. اون طرف شیعه و سنی هستن. پس همین شبکه‌هایی هم که الان دارن میگن اونجا جنگ فرقه‌ای است، میخوان جنگ فرقه‌ای راه بیاندازن. شما ببینید ما داریم جنگ فرقه‌ای راه میاندازیم یا اون شبکه‌هایی که میگن اونجا جنگ فرقه‌ای است؟ اون شبکه‌هایی که نمیگن مفتی اهل سنت سوریه در اونجا رو کشتن، آی بوتی رو کشتن. اون شبکه‌هایی که نمیگن مفتی اهل سنت سوریه آی بدرالدین حسون پسرش رو کشتن به خاطر این قضیه. کدوم یکی از شبکه‌ها داره تفرقه ایجاد میکنه؟
بسیار خوب احمد آقا، من فکر میکنم که نکته‌ای دارید شما.
نه من بحثم
بزرگوارید. من ممنونم از شما. اجازه بدید که ما متشکریم که شما بزرگواری میفرمایید، تماس میگیرید و نظرات ارزشمند خودتون رو هم میفرمایید. اجازه بدید که قضاوت رو بسپاریم مثل همیشه ببینندگان عزیز و ارجمند، هم عزیزان اهل سنت و هم شیعیان گرامی. ببینید هدف ما در شبکه جهانی ولایت اولا ارائه حقایق تاریخ و دین شریف اسلام هست و اشاعه فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت، و دوم این که با ایجاد مودت بین همه مسلمان دنیا قلوب مسلمانان واقعی رو به هم نزدیک بکنیم. مسلمانان واقعی یعنی عزیزان اهل سنت از هر مذهبی که هستند و شیعیان گرامی. اما ما وهابیت رو اصلاً از اهل سنت نمیدانیم، اونها رو تافته جدا بافته اهل سنت میدانیم و مسلماً در رابطه با وهابیت خط قرمزی برای خودمون قائل نیستیم و این حق رو به ما بدید، چرا که وهابیت به دشمنی با اهل بیت عصمت و طهارت برخواسته. از شما سپاسگزارم احمد آقا، شما رو به خدای بزرگ و توانا می‌سپارم. آقای طیبی عزیز خیلی هم پشت خط ماندید، عذرخواهی میکنم، باز هم 3 دقیقه محضر شما هستیم تا کلام گرانقدر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم قربان.
بفرمایید.
من پیرو صحبتهای خودتون که در تو امام زمان بود میخواستم بگم، به همین احمد آقا منظورم هستش که ایشون هم اول گفتن که مثلا امام زمان اینجور، امام زمان قرار نیست بیاد با کسی که میگم معمولا میگن که جایی که ظلم و ستم و فلان که پر شده امام زمان میاد اونجا رو درست میکنه. الان همین سوریه یکی از جایی که امام زمان بخواد بیاد باید به اونجا بره. اما الان سوریه این کشت و کشتاری که انجام میشه کی میتونه نجات بده سوریه رو؟ احمد آقا که میگن این در مورد سوریه. در رابطه با شاکی کلمه میخواستم بگم که یک شب قبل از انتخابات آقای،
من خواهش میکنم کلامتون سیاسی نشه.
نه 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 اصلا سیاسی نیستش، ازم به حضور شما که میخواستم بگم که این شبکه ها اصلا شبکه هایی که در رابطه با اسلام باشن نیست. شبکه کلمه این آقای خدمتی جوری داشت یک شب قبل از انتخابات داد و بیداد میکرد، حالا خودتون هم میدونید دیگه، نریز رای بدید نمیدونم فلانه اینجوریه اونجوریه که
خب اینها هم فرار کرده های از ایران هستن، این طبیعی است که این عقده رو در دل داشته باشند و اینطور عقده رو خالی بکنن. ببینید وقتی اینها در مذهب و در ادله خودشون کم میآورن، چاره ای ندارن جز این که پناه ببرن به مسائل سیاسی و به این سبک و سیاق مسائل سیاسی رو مطرح بکنن. چون الان بیننده جذب کردن برای اونها خودش یک دغدغه خیلی بزرگی است. بله بفرمایید.
من اینو فهمیدم در رابطه با شبکه کلمه که دقیقاً اون شبکه از طریق انگلیس داره پشتیبانی میشه. و بالاخره آقا بالاسرای بودن بالاسر شبکه که بعد دیدن که اون شب این آقا وظیفه‌اش خوب عمل میکنه. از اون اول که من نگاه می‌کردم فقط داد و بیداد کرد قرمز شده بود. اینو میگم خدمتتون، نه رأی ندید فلانه اینجوریه ضعیف جمهور، اگه رأی بدی هرگز این رأیتون یه دونه تیر نه توی قلب فلانه دقیقاً هیچ چیزی که مثلا مشخصه این دقیقاً داره چون اوستاش بالاترش دارن نگاه میکنن که مثلا چجوری میخواد اجرا کنه فلان کنه. آره آره فلان همش داد میزد این آقای خدمتی، اون یکی هم که آقای هاشمی هم که همش الله اکبر الله اکبر میگه و نمیدونم از این جور حرفا.
واقعا الله اکبر.
در رابطه با همین که امام زمان که میگن میاد جوری میشه دنیا که من اینو شنیدم که دختری اگه بخواد از این سمت کره زمین به اون سمت کره زمین بره، چیزی که من خونده بودم، خلخال از پاش نمیکنن، یعنی امنیت انقدر زیاد میشه. چیزی بود که من تو بچگی شنیده بودم که هستش، حتما تو کتابای اهل سنت هم هستش. یه چیزی دیگه هم میخوام خدمتتون بگم در رابطه با این که میگن که اماما کاری نمیتونن بکنن، اماما نمیدونن مردن و فلان. من خودم یک کسی بودم که سال 67 خودکار خود توی چشمم سه نفر از بهترین دکترهای ایران قطع امید کرده بودن از من که چیز من باید تخلیه بشه. مادر من نزد کرد من رو برد مشهد، بعد از عمل اولی که انجام شد چون چشم کلان از بین رفته بود، یعنی دیگه کلان قطع امید، رفتیم مشهد. من اونجا یه صحنه دیدم، یه بند خدایی که حالا بالاخره شما میفهمید من چی میگم با من صحبت کرد و گفت نگران نباش چشت خوب میشه. تهران که اومدیم، سه سالم بود، من متولد 64 هستم، تهران که اومدیم دکتر که معاینه کرد گفت اصلا معجزه شده. دکتری بودش که توی آمریکا تدریس میکرد، حتی تو اونجا هم رفت. گفت در رابطه با اون قضیه که میگن
بسیار خوب، متشکرم. چون وقت حضرت علی تمام هست، ما یادشون رفت تایمر رو بگذارم، من داشتم تایمر رو میدیدم این طرف. لطف کردید این که واقعا توسل به ائمه اطهار و واسطه قرار دادن این بزرگواران در پیشگاه الهی میتونه باب بسیار بزرگی رو برای ما باز بکنه، در شکی نیست و ما مطمئن هستیم این مسئله رو. خدا رو شکر اگر این اتفاق هم برای شما افتاده، خدا رو شکر میکنیم که شما شفا پیدا کردید به واسطه توسلی که پیدا کردید از جانب خداوند تبارک و تعالی، این نعمت بزرگ به شما برگشت داده شده. از شما سپاسگزارم. شما دوست عزیز و بزرگوار رو هم به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب استاد ابوالقاسم، این نکته‌ای دارید در رابطه با صحبت دوستان؟ فقط دو
نکته هم فرمودن که اینها انگلیسی هستن. خب وقتی آیه ملازاده میگه
چند پوند بیشتر.
از پوند از ما دزدیدن، پوند از کجا میاد؟ از افریقا پوند میارن. مشخصه از انگلستان پولشون داره میاد. اما در مورد انتخابات شما گفتین، من فقط یه نکته بگم، اون کسانی که اینها رو برای بحث سیاسی انتخاب کردن واقعا اشتباه کردن، چون که در مناطق سنی نشین میانگین مشارکت بالاتر از حد میانگین کشوری بود، یعنی استانهای سنی نشین 80 خورده ای درصد، میانگین 70 خورده ای درصد بوده
و بزرگان اهل سنت
همه شون رو همه بیدن کردن. اون وقت آقای خدمتی گفتش که حرام از شرکت کردن، من فتوا میدم و همه نگاه کردن که فتوای شما رو پشیزی ارزش براش قائل نشدن. چون وقتی یک نفر میاد میگه آقای خلیلی به جای آقای جلیلی، میاد میگه آقای احمد رضایی، ببخشید محمود رضایی تو، یا نه محسن رضایی، آقای محمود رضایی نخست وزیر ایران، اصلا نمیده در ایران نخست وزیر ما نداری. خب اینا بیان کار کردن سیاسی هم میشن، مردم همین هر وضعیتش میاد. لذا نه بحث دینی نمیدن نه بحث سیاسی.
خب اجازه بدید من حدیثی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله تقدیم شما بکنم در رابطه با نکته ای که این دوست عزیزمون هم اشاره کردن. حضرت فرمودن مهدی در امت من خواهد بود، مردم در زمان او چنان زندگی خواهند کرد که هرگز قبل از آن این چنین زندگی نکردند. این در مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 حدیث 19484 4 آمده. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، بر میگردیم و باز هم با شما همراه خواهیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر از عمر دنیا تنها یک روز مانده باشد حتما خداوند آن روز را طولانی می کند تا آن که مردی از خاندان من را در آن برانگیزد که هم نام من است. سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 106 حدیث 4282. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان شبکه جهانی ولایت. اما دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند، برادر عزیزم جناب آقای مرادی از تهران از عزیزان اهل سنت هستند و جناب آقا سید اصغر از اصفهان از پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هستند. جناب آقای مرادی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام به محضر حضرت عالی، بفرمایید.
بنده متقابلا خدمت شما و کلیه بینندگان عزیز، همچنین حاج آقا ابوالقاسمی عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما، روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. جناب آسد اصغر، آقای سید اصغر، آقای بزرگوار از اصفهان، عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی.
از سلام و ادب دارم خدمت حضرات کدیه دوستان. پیشاپیشم تبریک جهز میکنم برادت آقا صاحب زمان و ایشالله که به زودهای زود فرج آقا همراه بشیم و تو تقویمون تعطیلی روز فرج آقا رو در پیش داشته باشیم
انشالله. متشکرم از شما که با شبکه خودتون تماس گرفتید. اجازه بدید قبل از اینکه با بیننده عزیز صحبت بکنیم، یک پیامک رو یکی از بینندگان عزیز برای ما فرستاد. من فکر میکنم که پیامک زیبایی است که من این رو محضر شما بخوانم و استفاده بکنید. هرچند ما بارها گفتیم شبکه ولایت شبکه سیاسی نیست، اما چون این مباحث مطرح شد و این دوستمون هم پیامک رو فرستادند، من این پیامک رو برای شما میخوانم. ایشون گفته که شبکه کلمه گفته هر رأی ایرانیان گلوله است به اهل سنت سوریه. ما ثابت کردیم که هر رأی گلوله ای بود به سینه وهابیت. این هم پیامکی بود که یکی از بینندگان عزیز و ارجمند برای ما ارسال کرده بودن. از شما متشکریم که در خلال برنامه با پیامک های زیبای خودتون هم ما رو یاری میکنید. اما بریم و محضر برادر عزیزم جناب آقای مرادی بزرگوار. آقای مرادی، 3 دقیقه اول همونطوری که میدانید پیرامون بحثی هست که در برنامه مطرح شده. عقیده خودتون به عنوان یک عزیز اهل سنت رو در رابطه با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خلیفه 12 وعده داده شده از طرف پیامبر، بفرمایید.
قبل از هر چیز من ارادت خاصی دارم خدمت شما جناب آقای کیانی.
بزرگوارید،
خیلی دوستتون دارم. هر وقت شما رو میبینم و صدای شما رو میشنوم امیدوار میشم به زندگی.
بزرگوارید شما،
سلامت باشی. بعد نمیدونم صدام آشنا هست برای شما یا نیستش.
بینندگان زیادی رو مصداشون رو میشنویم، ما ارادتمند همه بینندگان عزیز.
خب حالا اگه اینجوریه که صدام آشنا نیستش، میخوام اگه ممکنه این سوال رو من بعدا جواب بدم. قبل از هر چیز میخوام خدمت بیننده از قبلی که آقای نمیدونم کی بود از زاهدان،
احمد آقا بودن،
احمد آقا از زاهدان، به نظر من خودم اخلاقم اینجوریه، تحت هیچ شرایطی، به نظر من هر کسی که اسم خودش رو انسان بذاره باید حقو هیچ موقع زیر پا نذاره و حقو قبول کنه و پیرو حق و حقیقت باشه. من تا اونجایی که دیدم شنیدم از آقای ابوالقاسمی، من خدای نکرده تا سوی تفاهم پیش نیاد واسه بینندگان عزیز که بگم من آقای ابوالقاسم جز تلویزیون دیدم، جای دیگه ندیدم، به خدا نمیشناسمش.
بله.
من تا اونجایی که دیدم و صحبت کردم، برنامه‌شون تماشا کردم، مگه اینکه من اشتباه کردم نمیدونم، ولی طبق روایات و کتب اهل سنت صحبت کردم و خودم واسم جای سوال بوده اینا که من شنیدم، چون تا به حال نشنیده بودم آقای ابوالقاسمی و امثال هم اینا رو بازگو کردم من شنیدم. اینجا دیگه برمیگرده به قضاوت من سنی یا یه بیننده شیعه، واقعا شاید هم کتب اهل تشیع من خبر ندارم همچین ایرادایی داشته باشه، چنانچه یک کتب اهل تسنن همچین چیزی هست، جناب آقای ابوالقاسم من نمیخوام، من خودم به شخص خودم اینو نمیخوام به من بچسبونن. این آقا گفتم 1300 سال 1200 سال پیش حالا یه چیزی گفته دیگه بنان نیستش من حتما مثل قرآن اینو قبول داشته باشم، این یه چیزی گفته واسه خودش، یه روایتی گفته، حالا صحیح و ضعیفش رو من کاری ندارم، ولی با اینکه اینا میگن صحیح هم هست، امروز عقل من هزار بارم اینا بگن صحیح، من میگم ضعیفه، به درد نمیخوره. مثلا نمیدونم یه سری چیزا رو من شنیدم، حالا صحت داره یا نداره در مورد لواط و مواد اینجور چیزا، حالا این آقا هی گفته باشه، من چه رفی داره؟ به نظر من اینجور چیزا رو نباید به جامعه اهل تسنن نسبت داد. یا منی که مثلا تو خانواده سنی به دنیا اومدم، تو خانواده اهل تسنن دست خودم که نبوده، به دنیا اومدن هیچ انسانی دست خودش نیستش، ناخواسته است دیگه، اونجا خدا خواسته اونجا به دنیا میاد دیگه، من هیچ گناهی ندارم، این وسط من باید انتخاب کنم. و اینی که مثلا میگن کتب اهل سنی و کتب توش نوشتن دیگه، به من شخص خودم دیگه نمیخوام ارتباطش بدین جناب آقای ابوالقاسم، هرچندم حق با شما تو کتب نوشته شده، ولی من
بسیار خوب آیه مرادی عزیز، من یک سوالی رو از شما بپرسم، چون شاید بینندگان عزیز این سوال براشون مطرح شده باشه، شما میتونید مذهبتون رو به ما بفرمایید که مذهبتون چی هست؟
من شافعی هستم.
شافعی هستید و هنوز هم بر عقیده خودتون پایدارید دیگه؟
گفتم دیگه، من متاسفانه من نشناختم، میخوام خودم رو معرفی کنم، من خداپرستم، من بهادوریم، من با چند اسم مختلف اومدم سر خط، الان امشبم با مرادی اومدم و بیننده یکی از بینندگان اهل تسنن زنگ زد، همون شبم با آقای قزوینی صحبت میکنیم، متاسفانه قطعم کردن.
خب الان اهل سنت هستید یا نه؟
بله هستم.
خب من ممنونم از این که شما به عنوان یک بیننده اهل سنت این نکته رو فرمودید، اما فراموش نکنید، ببینید احادیثی که از کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری محضر شما تقدیم میشه، شما اگر عزیز اهل سنتی هستید و اعتقاد به کتب و علمای خودتون دارید، نمیتونید اون احادیث رو رد بکنید، حتما باید مراجعه کنید به علمای خودتون، از اونها سوال بکنید، بگید که اگر واقعا حدیث اشتباهی در صحیحین هست اون حدیث رو معلوم بکنن، مثل ما که تعصبی نداریم، ما کافی احادیثی داره ضعیف هست، میگیم آقا در کافی این حدیث رو بررسی میکنیم، اگر ضعیف هست قبول نمیکنیم، اگر ضعیف نیست قبول میکنیم، هیچ وقت نمیگیم کافی از ابتدا تا انتهاش همه صحیح هست. پس این یادتون نره، شما به عنوان یک از اهل سنت میبایست نظر علمای خودتون رو قبول داشته باشید و به اونها مراجعه بکنید و این نظر رو بفرمایید. این که میفرمودید از کتب اهل سنت، بله اساسید ما از اون کتب صحبت میکنن و سعی میکنن اون کتب رو همون طوری که نوشته شده بخوانن، نشان بدهن و معانی اون رو بگوین. حالا اگر بیننده آزرده خاطر هم میشه، دیگه باید مراجعه کنه به کتب خودش و این ایراد رو بره از علمای خودشون بپرسه که آقا این حدیث چرا در صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم ما آمده. از شما متشکرم، اما عقیده خودتون در رابطه با مهدویت رو خیلی کوتاه بفرمایید که اصل موضوع فراموش نشه، ما بخش دوم برمیگردیم مسئله شما.
من علاوه بر این که گفتم خدمت شما که من از خانواده اهل تسنن به دنیا اومدم، گفتم به دنیا اومدنم دست خودم نبوده، من عقیدم بر اینه که خدا یا خالق هستی و نیستی بالاخره همینجوری ساکت نمیشینه، یه کاری میکنه. حالا اهل تشیع اینجوری عقیده داره، اهل تسنن اینجوری عقیده. ممکن من یه عقیده جدا از هم شیعه و هم سنی داشته باشم. بعد خدمت شما عرض شود که من یه آدمی بودم عین حقیقت و خیلی هم دوست داشتم، خیلی هم سعی کردم که قبلا گفتم اگه ممکنه یه خطی هم اختصاص بدین که غیر از شیعه و سنی هم بیان صحبت بکنن. حالا بیدین داریم، یهودی داریم، بالاخره مسیحیت داریم، اینا هم بیان صحبت بکنن. من خودم عقیده خودم بالاخره 35-60 سال نمه، بالاخره من کمونیست بودم و خدایی که الان من میپرستمش، خدایی که من میپرستم با اون خدایی که یه سری ارسی بهشون رسیده و روی ترس یا بالاخره میگم پدرم تو مسلمان بوده، با اون خدا خیلی فرق داره. من خدامو تحقیق کردم، خالقمو پیدا کردم. من تحقیق کردم 15 سال انواع و اقسام احزاب و گروه ها رو سر زدم تا خدای خودم رو پیدا کنم.
حالا با اون تحقیقاتی که کردید عقیدتون در رابطه مهدویت چیه بالاخره؟
همون به نظر من جناب آقای کیانی، من با این تحقیقاتی که کردم خدا ما رو خلق کرده و عقل به ما داده و عقل از روزی که انسان خلق شده همراهش بوده، ولی کتب من نمیدونم، انجیل و تورات و قرآن و زبور، همه این کتابایی که الان فعلا موجودن 3000 سال به نظر من بیشتر خدمت ندارن و انسان میلیون ها سال زندگی کرد. در نتیجه راهنمایی که خدا به انسان داده عقلشه و خدا عقل ما داده. چنانچه من یه جنایتی رو میبینم و یا یه جنایتی رو میکنم، به نظر من اونجاست خدا منو مؤاخذه میکنه و باید جواب بدم و نبایدم بکنم و طبق عقل من باید.
خب حالا طبق اون عقل شما بحث مهدویت چه جایگاهی داره؟ این رو برای ما نفرمودید. ما بحثی که شما دارید میکنید حرف روش داریم، ولی من میخوام اون بحث اصلی رو بفرمایید تا بخش دوم با شما صحبت بکنیم.
والا این بحث مهدویت به نظر من بالاخره هر کسی، فرض کن امام خمینی 30 سال پیش انقلاب کرد، خودش میشه میتونه یه مهدی باشه، هدایت کننده باشه دیگه، این خود خدا میدونه. من نمیتونم بگم آره یه شخصی دیگه میاد کیه من نمیدونم، ولی میدونم که یه شخصی، هر کسی در هر راهی بیاد یه فداکاری بکنه، یه راه راستی رو به مردم نشان بده، بیاد یه ظالمی رو از بین ببره، به نظر من خودش یه مهدیه. من عقیدم
بسیار خوب. بسیار خوب، ما با شما صحبت داریم. این که حالا هر شخصی بیاید، خیلی ها آمدند و ابتدا ظالم هایی رو هم از سر راه برداشتند و بعد خودشون شدن بزرگترین ظالم در تاریخ. این بحث رو داشته باشید، ما استاد ابوالقاسمی صحبت با شما خواهند کرد. اجازه برید بریم سراغ برادر عزیزم سید بزرگوار از سراغا. از سراغا شما نظر ارزشمند خودتون رو در 3 دقیقه بفرمایید.
شرمنده، من حقیقتش تا قبل از این زیرنویس موضوع برنامه رو نمیدونستم. خواستم نم میتونم یه سوالی در غیر رو بارتو
بزرگ اول نظر خودتون دیگه، شما بچه شیعه هستید و قاعدتا نظر شما در رابطه با بحث مهدویت معلوم هست، اما شما بفرمایید که شما بنابر چه اعتقادی بحث مهدویت رو پذیرفتید و الان منتظر آمدن آقا هستید؟
با توجه به روایات و احادیث که وجود داره، با توجه به صحبتایی که بزرگان الان انجام دادن، با توجه به بشارتایی که از زمان پیغمبر برای قبل بوده و پیغمبر خودمون حضرت محمد بوده، ما اعتقاد راسخی داریم به این قضیه، به اومدن امام زمان و عدالت که میخوان برگزار کنن. اما خب میگم بحث من یه سوالی دیگه است، اگه اجازه بدید میتونم
بزرگ اگر غیر از این بحث هست اجازه بدید در بخش دوم سوال بفرمایید. ما چون بخش اول در رابطه با مهدویت صحبت میکنیم، بخش دوم تریبون آزاد هست، هر سوالی خواستید میتونید بپرسید. غیر مهدویت هست؟
بله بله.
بسیار خوب. بخش دوم به شما فرصت خواهیم داد. بله. شما یک دقیقه هم بیشتر از فرصتتون استفاده نکردید. بخش دوم بیشتر به شما فرصت میدیم. خب استاد ابوالقاسمی، ما عزیزی که پشت خط هستند، البته خودشون اهل سنت معرفی کردن، بعد فرمودن که من اهل سنت نیستم و شیعه هم نیستم، تحقیقاتی کردم، حالا به عقایدی برای خودم رسیدم. ایشون برداشتشون از بحث مهدویت این هست که هر کسی که در دنیا بیاید خدمتی بکنه، اشخاص رو نجات بده، جلوی ظلم بیسته، این فرد مهدی است، این فرد منجی است، و عقل انسان اگر بگی که اون فرد آمده خدمتی کرده، دیگه این میتونه مهدی باشه. به نظر شما چی؟
بله، اما دو نکته راجع به این حالاست می‌خواستم مطرح بکنم. یکی این که جالبه که هر وقت یک بیننده اصفهانی میاد و تا می‌نویسن اصفهان آی کیانی، سلامشون اصفهانی میشه.
خب این دیگه حس ناسیونالیستی ماست که بله.
اما دومین نکته این که ما با هر کسی بحث میکنیم اول باید ببینیم به چه چیزی اعتقاد داره. خب جناب آقای مرادی، از شما سوال میپرسم، آیا شما قرآن رو قبول دارید یا خیر؟
آقای مرادی بفرمایید.
خب اگه نمیدونم جسارت نشه، بالاخره انسان، هر انسانی حق داره.
نه شما عقیده خودتون رو بفرمایید. ببینید ما تو بحث وقتی میخوایم صحبت بکنیم باید بدونیم که شما چه عقایدی دارید. آیا شما قرآن رو قبول دارید یا خیر؟
خب من قبل از هر چیزی اینجا سوال جواب میخوام بهتون، من هدفم اینه که هدایت بشم. یعنی
اصلاً بله، ما اصلا نکته ای نداریم، شما برای ما عزیز هستید ولو این که اصلا مسلمان نباشید، دیگه بالاتر از این که نیست. ما عزیزان اهل عرض کنم مسیحی برنامه‌ای براشون گذاشتیم، خودشون میان در برنامه‌شون سوال میکنن، صحبت میکنن، برای ما عزیز هستن. حتی آیین یهودی برای ما عزیز هستن، اونهایی که میخوان اعتقادات خودشون رو ببینن درست اشتباه تحقیق بکنن، میان سوال میکنن، با بخش پاسخی به سوالات ما تماس میگیرن. لذا شما آزادانه عقیده خودتون رو بفرمایید.
بله اجازه میدی من صحبت کنم؟
بفرمایید.
خواهش میکنم.
خودتون قبول دارید یا خیر؟
همین میخوام خدمتتون عرض بکنم، بنده به عنوان یه انسان از خانواده سنی به مسلمون به دنیا اومدم، این که شکی توش نیستش، بچه طرفای غربم هستم. اون یه بیننده قبلا اومد گفت اصلا این سنی نیست، میخواد من بهش ثابت کنم که من بچه کجام هستم، حضورا هم بیام اونجا خدمتتون تا من ثابت کنم. من اهل دروغ نیستم، خدا میدونه.
نه این بحث
سوال جواب بفرمایید، ما قبول داریم حرف شما برای ما حجت، ما که نمیایم تحقیق بکنیم بیننده ما درست داره میگه اشتباه میگه. وقتی شما صحبت میکنید برای ما ارزشمند صحبتتون و حرفتون برای ما حجته. بفرمایید.
من به عنوان این که چون دلیل دارم با سند، با منطق خودم، اصلا منطق منم، من هر کسی دلیل دارم که کتاب قرآن چنانچه لازم باشه، من اونم خدمتون ارائه می کنم اگه اجازه بدین. کتاب قرآن، قرآن رو به عنوان کتابی که خود خدا فرستاده باشه قبول ندارم، بلکه قانون اساسی آن زمان حکومت حضرت محمد میدانم.
بسیار خوب، پس قرآن رو قبول ندارید. بسیار خوب استاد،
به عنوان کتاب مطرح کنم جناب مرادی،
قرآن رو به عنوان کتاب الهی قبول ندارید
جناب مرادی. ما چند تا تقاضا از شما داریم. یکی این که شما خودتون معرفی کنید، به هر اسمی بیاین ما واسه میکنیم، مشکل به کسی نداریم. اما که شما دفعه قبل میگید که من خداپرست هستم، دفعه اسم دیگه نفه آی مرادی، و بعد خودتون بگید من هیچ وقت دروغ نمیگم، همین شبهه در ذهن بیننده ها ایجاد میکنه. شما خودتون یه بار میگید من دفعه قبل به اسم فلان اومدم، این دفعه به اسم دیگری. اما اینکه میگید من قرآن رو قبول ندارم، خب من سوال پرسیدم، این دلیل سوالتون هم این بود که ما وقتی یکی میخوایم دعوت کنیم خونه خودمون، میگیم آقا شما الان کجا هستی تا باید آدرس بدم، مسیر برای شما مشخص کنم، شما الان کدوم قسمت هستین، شما به چی اعتقاد دارین، این باید مشخص بشه. خب آیا خدای متعال با مردم صحبت کرده یا خیر؟ خدا رو قبول داری شما یا خیر؟ میگی قبول دارم. سوال من نه، آیا این خدا با بنده هاش صحبت کرده، گفته من خدا هستم چی میخوام یا نگفته؟
خب آقای مرادی بزرگوار، این سوال استاد ابوالقاسمی رو جواب بفرمایید. در ضمن من این نکته رو محضر بینندگان عزیز ارجمند عرض بکنم، ما وقتی که خطوطی رو برای عزیزان اهل سنت و خطوطی رو برای شیعیان گرامی میگذاریم، نظرمون این هست که عزیزان اهل سنتی که روی خط میاین عقاید اهل سنت رو بیان بکنن. این دوست عزیزمون عقایدی رو بیان میکنن که عقاید اهل سنت نیست، ولی روی خط اهل سنت آمدن، پس عزیزان اهل سنت از دست ما آزرده خاطر نشن. باور بفرمایید هیچ عزیزی روی خط تماس نمیاد که قبل از اون ما استنتاق کنیم بپرسیم آقا شما کی هستی، چی میخوای بگی، چه کار میخوای بکنی. هر بزرگواری که میاد خودش رو شیعه معرفی میکنه ما بس میکنیم، سنی معرفی میکنه ما بس میکنیم، و بعدن موجب گلگی دوستان اهل سنت نشه که این عقاید عقاید اهل سنت نیست. همه میدونن که عزیزان اهل سنت قرآن و سنت رو قبول دارند و به اون سعی میکنند عمل بکنند. حالا با این توضیح من خواهش میکنم آقای مرادی جواب استاد ابوالقاسمی رو بفرمایید. آیا خدا با مردم صحبت کرده یا نکرده؟ بسیار خوب، تلفن این دوست بزرگوارمون قطع شد و نتونستیم دیگه از صدای گرم ایشون و نظراتشون استفاده بکنیم. به هر حال این هم نظری بود، ما احترام میگذاریم به نظر همه بینندگان عزیز و قضاوت رو به شما بینندگان بزرگوار واگذار میکنیم. استاد ابوالقاسمی اگر نکته پایانی دارید در همین
رابطه من همینجوری نکته بگم، ما با هر کسی میایم طبق اون محدوده که خودش قبول داره بحث کنیم، ولی بعد از اون یاد بگیرن. مثلا ما بیایم ثابت کنیم حالا به فرض در زمان حضرت پیغمبر آیه خمس چجور نازل شده برای کسی که مسیحیه، این فایده ای نداره. برای مسیحی اول باید نبوت رو ثابت کنیم. برای کسی که قرآن رو ثابت قبول نداره میگه اصلا خدا چه نفرستاده؟ اگر خدا رو قبول داری خدا با مردم صحبت کرده یا خیر؟ یا باید که این خدا با هیچ کسی صحبت نکرده پس این چه خداییه؟ یا باید که با همه مردم صحبت کرده، خب من با من صحبت نکرده، با برخی صحبت کرده با برخی صحبت نکرده. همون هم چند واسطه ها، همون که شدن واسطه ها میان حرفای خدا رو منتقل میکنن. به تدریج ما جلو میریم. این سوالی بود که اگرشون جواب نده دچار مشکل میشه. حالا ایشون قطع شد یا قطع کردن یا خودشون میدونن، اما طبیعی است اینجا وقتی این سوال رو بخوان جواب بدن یا بخوان فکر کنن خود به خود مجبور میشن قبول کنن که ما حرفهای آسمانی داریم.
بله بسیار خوب، من نکته ای رو هم محضر شما بینندگان عزیز ارجمند عرض بکنم. لازم نیست بزرگواری اگر وضع شد صحبت کرد بعدن اسم خودش رو تغییر بده. این بازی هایی که شبکه‌های وهابی برای وصل کردن به شبکه‌شون دارند و وقتی میبینن یک شیعه با نامی آمد و میبینن حرفی برای گفتن داره دفعه دیگه اون رو وصل نمی کنن تا اسمش رو عوض کنه یا به صورت دیگه ای بره، در شبکه ولایت اصلا نیاز به این مسائل نیست. ما خیلی از آقایون هستن که اینجا بارها با ما تماس گرفتن از عزیزان اهل سنت و حتی حرفهایی به خود بنده استاد ابوالقاسمی و حتی حضرت آیت الله قزوینی زدند. حتی ما در برنامه این داشتیم یکی از این عزیزان فحاشی کرد و دفعه بعد همون فرد مجدداً در همون برنامه بحث شد، ما باهاش صحبت کردیم. ببینید اصلاً شبکه ولایت این محدودیت رو نداره. شما اگر مخالف 100% ما باشید اتفاقاً ما استقبال میکنیم که شما روی خط بیایید حرفاتون رو بزنید، اون ادله‌ای که دارید بیان بکنید. ما حرفمون این هست منطق ما و استدلالی که شیعه داره استدلالی است که میتونه حرف خودش رو و اعتقاد خودش رو ثابت بکنه و باید این رو ثابت بکنیم. لذا شما با هر منطق و استدلالی که دارید روی خط بیاین صحبتتون رو بکنید، لازم هم نیست اسمتون رو عوض بکنید. این دوست ما از من میپرسیدم من باور کنید آقای خداپرست رو هم نمیشناسم. ما در برنامه‌های مختلف خب افراد مختلف میآیند صحبت میکنن، البته همه بزرگواران برای ما عزیز هستند. از شما متشکرم آقا سید بزرگوار. اصغر آقا ما محضر شما هستیم، 3 دقیقه فرصت دارید. حالا دیگه میخواین از بحث مهدویت هم بیرون بیاین، تریبون آزاد، هر چه میخواهید بپرسید.
سوال داشتم خدمت حضرات، شاید سوال اکثر دوستانی که پشت شبکه میشینن.
بفرمایید.
مسئله که هست این اعتقادیه که رو خود شبکه هست در مورد ست خلفا و همسر پیامبر،
بله.
نظر به این که مثلا لقب امور بانی اینا به آیه که میدین یا مثلا
ام المومنین،
ام المومنین میگه دستت که مثلا حضرت خدیجه هست یا مثلا خلفایی که بله مسئله که هست مثلا انواع میکنین جناب مثلا عمر ابن خطاب با توجه به جنایاتی که تو طول اسلام و تو دوران اون عزیزان شده، مسئله خیلی شبهی واقعا بین بچه شیعه ها الان خصوص تو کد بچه هیئتی ها وجود داره که با توجه به که شبکه زمانی ولایت از طرف ایران هستش و
البته در ایران هست، از طرف جمهوری اسلامی ایران نیست.
بله بله مسئله هست. خب هم اعتقاد شبکه رو چه اصولیه. بالاخره ببینیم ما اون زنگ زمله داشتیم، اون جنایاتی که موقع تجهیز جنازه امام حسن داشتیم با همون آیشه داشته. حالا مسئله که هست اعتقاد شبکه هست واقعا شوفه ای وجود آورده که اکثر هم سوال برشون میشونه که رو چه اعتقادی وقتی که ما حضرت خدیجه ام المؤمنین داریم لقب ام المؤمنین دوباره به آیشه داده میشه با توجه به اون جنایت که انجام شد یا با توجه به اون خلفای دومی که مثلا تا اسمش میاد جناب عمر بن خطاب بحثی که ما این همه بحث داریم از احادیث و روایات داریم در خصوص خود امام صادق بیشتر دارن
بسیار خوب، سوال شما کاملا منعقد شد. من هم حرف شما رو کاملا فهمیدم، بینندگان عزیز هم کاملا حرف شما رو فهمیدن. استاد ابوالقاسمی به این سوال شما پاسخ خواهند داد. نکته ای که فرمودید در رابطه با این که حضرت خدیجه فقط ام المؤمنین هستند، در قرآن تمام همسران پیامبر رو ام المؤمنین نامیدن و اگر لفظ ام المؤمنین برای همسران دیگری هم پیامبر هم استفاده بشه این لفظ صحیح هست، شما نمیتونید با منطق قرآن مخالفت بکنید. اما در رابطه با احترام گذاشتن در شبکه جهانی ولایت، ما موظفیم به اعتقادات همه مسلمانان دنیا احترام بگذاریم. اگر مسلمان هستیم باید رجوع بکنیم به سیره ائمه اطهار خودمون، ببینیم اونها چه روشی رو داشتن، چه گفتاری رو داشتن و ما هم سعی بکنیم تأثیر بکنیم و از اونها یاد بگیریم که با چه منطق و با چه گفتاری صحبت بکنیم. و شبکه ولایت هم که زیر نظر مستقیم مرجعیت شیعه هست و شاید تنها شبکه برخواسته از حوزه علمیه یا اولین شبکه حداقل برخواسته از حوزه علمیه قم هست، همین منطق رو داره و همین ادب رو رعایت میکنه و نسبت به مقدسات اهل سنت خط قرمزی برای خودش قائل هست و احترام کامل به مقدسات میگذاره. البته این باعث نمیشه که ما از گفتن حقایق خودداری بکنیم. ما در عین احترام به عقاید و بزرگان اهل سنت نکاتی که داریم، حقایقی که در طول تاریخ بوده رو بیان میکنیم و اجازه میدیم که خود عزیزان اهل سنت در رابطه با اون مسئله قضاوت بکنن. استاد ابوالقاسمی مسئله شما هست.
خب یکی از مظالمی که تقریبا در بین تاریخ نگارها مسلم هست این بحث نام فرعون در قرآنه. خب فرعون میدونید مثل خاقان، خاقان لقب بوده برای تمامی کسانی که در چین پادشاهی میکردن، فرعون لقب برای تمام کسانی است که در مصر پادشاهی میکردن، لقب حاکم و پادشاه میکنن فرعون.
بله.
که حالا معنیش چیه؟ فرعون به کسی که حالا به الهی رع منتظر میشه و چیه ترجمه کردن. اسمش چی بوده؟ رامسس. خدا نگفته برو بشه رامسس، برو بشه فرعون، همون لقبشو به کار برده با احترام. فقولا له قولا لینا، مؤدبانه باش صحبت کن. چرا؟ لعله یتذکر، حتی اقلش میگه این شاید یه مقدار به فکر فرو بره. ما با ادب صحبت میکنیم اگر نتیجهش هدایت دیگران باشه، یعنی این القابی که هست، حالا ولو القابی که خودشون رو خودشون گذاشتن، چون خدا که فرعونیت رو قبول نداره که، الهی رع رو که قبول نداره که، ولی لقبی که روی گذاشته فرعونه. حالا فرض بگیریم این القاب، القابی هم که خودشون رو خودشون گذاشتن، ما این القاب رو به کار ببریم، نه اینکه شخص هدایت بشه، حداقل یه مقدار به فکر فرو بره، قطعا عمل کردن به دستورات قرآنه. روشی است که خدا خودش به حضرت موسی یاد داده، روشی است خود در خود خدا در قرآن به کار برده. جدای از اینکه ام المؤمنین، ما قبلا بارها در شبکه گفتیم ام المؤمنین به معنی حرام بودن ازدواج با اوس و نه بیشتر. خود ام المؤمنین عایشه همین رو تصریح داره، علمای اهل سنت همین تصریح دارن، تصریح دارن و خدا در قرآن گفته و ازواج او مادو، زنای پیغمبر، نه فقط حضرت خدیجه سلام الله علیها،
همه زنها
از ام المؤمنین قتیله ای که به قول اهل سنت مرتد شد و کافر شد و بعد پیغمبر شوهر کرد و ابوبکر خواست رو بکشه، او ام المؤمنین است و حضرت ام المؤمنین خدیجه، ام المؤمنین ماریه، ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیهن، قطعا اینا هم ام المؤمنین هستن. اما ام المؤمنین بودن به معنی خوب بودن هم به نظر خود اهل سنت هم نیست. پس اینا القابی است که دلالت بر خوبی هم نمی کند، حتی اگر دلالت بر خوبی هم میکرد و خودشون هم قرار داده بودن بازانش استفاده کنه اشکال نداره.
و برعکس اون هم استاد ابوالقاسمی، ما در قرآن داریم حتی به بت پرست ها هم توهین
نکنید.
نکنید ببینید اگر ما آمدیم منطق ما شد منطق توهین سب کردن، توهین کردن، این که دیگه نمیشود خلق علوی، این میشود خلق اموی. قاعدتا شما خوندید اموی ها این کار رو میکردن، دستور میدادن بر منابر سب بکنن، در قنوت ها سب بکنن، کارهای دیگری. پس اگر ما شیعه واقعی هستیم و اخلاق علوی رو قبول داریم، باید پیرو به این منطق و این خلق باشیم و خودمون اولین کسی باشیم که جذب کننده باشیم و بتونیم همه مسلمانان رو بر حول محور پیامبر اعظم خدا قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت جمع بکنیم. از شما برادر عزیزم متشکرم. اگر نکته آخری دارید میشنویم و از شما خدافظی میکنیم.
خب میشه اون لقب ام المؤمنین بعد از پایان آیش نگی
چی؟
همونطور که این وام میکنیم که 12 خلفای ما حضرت مهدی هستن. بله؟
بله؟
یعنی همونطور که خودتون کردی که 12 خلفای ما حضرت مهدی
بله؟
یه 3 به یه خلفای میکنیم در حالی که خلفای قصد شده بودن. میتونیم به یه عنوانی که به طور واقع هم قصد کردن خلافت رو. نمیشه
اون اسم ما 12 ببینید ما که میگیم خلیفه 12 که منظورمون این نیست که خلیفه اول دوم سوم همون خلفایی هستن که اهل سنت قبول دارن. ما داریم روایت پیامبر که در آن اومده خلفای 12 رو میگیم خلیفه 12. شما از یک عزیز اهل سنت بپرسید بگید خلفای 12 خودتون رو از خلیفه اول تا خلیفه 12 بشمار، شما ببینید مشکل دارن برای شمردن خلفای خودشون. چرا؟ به دلیل اینکه روایاتشون متفاوته. برخی از آیون امام ششمشون یا خلیفه ششمشون یا هفتمشون به یزید میرسه. ببینید ما این که عرض میکنیم خلیفه 12 منظورم این نیست که خلیفه اول دوم سوم رو هم پس ما قبول داریم به عنوان خلیفه. در همه میدونن عقاید شیعه چی هست. ما حضرت علی رو 100% جانشین پیامبر اعظم خدا میدانیم، ولی این نکته ایست که در روایت پیامبر آمده و خلیفه 12 رو هممون یکسان هستیم. ما میگیم خلیفه 12 حضرت مهدی است، اهل سنت هم میفرمایند حضرت مهدی است. نکته دیگری نداری؟
محمود مازن شاهد نشده. ما میگم همینطور که ما اون 12 نفر میگیم که خلیفه، اون 3 نفر نباید مثل خلیفه پیامبر
طوری که کفار در مصر به فرعون میگفتن فرعون، خدا هم به او گفته فرعون. درسته؟
درست.
تمام شدی که چرا ما بیایم القاب بزرگی خودشون به کار بردن، خود خدا هم به کار برده، ما چرا از خود خدا جلوتر بزنیم؟
یعنی شما انقلت به روش خداوند در قرآن کریم هم داری؟
نه.
بسیار ممنونم. از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. فکر نمی کنم شیعه با انصافی وجود داشته باشه که پای برنامه های شبکه ولایت بنشینه و به جای این که منطق شبکه ولایت که همان منطق مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست رو ببینه، به این نکاتی که نکات بسیار سطحی است اینها رو ببینه و به جای این که مدافع مکتب اهل بیت باشه، خودش بیاید باعث تضعیف این مکتب و این روش و این بیان که باعث جذب بسیاری از بینندگان عزیز مسلمانان سراسر جهان شده، این رو انقلتی داشته باشه یا گلمندی داشته باشه. شما باید بدانید که منطق ما خلق محمدی و خلق علی است. از شما سپاسگزارم. بالاخره شما حق دارید، باید بیاین حرفتون رو بزنید، ما هم جواب میدیم. قضاوت هم با شما بینندگان عزیز، شیعیان عزیز و عزیزان اهل سنت باشه. اما بریم سراغ 2 تلفن بعدی که روی خط تماس ما قرار گرفتن. اگر دوستان عزیز تلفن ها رو زیرنویس بکنن، چون برای من هر دو رو با عنوان اهل سنت فرستادن، اگر بزرگواری کنن زیرنویس رو بزنن. جناب آقای رضایی از خاش و جناب آقای باقری از تهران. من عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب آقای رضایی عزیز از خاش، از عزیزان اهل سنت. بفرمایید.
منم خدمت شما آقای کیانی سلام عرض می‌کنم. خدمت آقای ابوالقاسمی فکر کنم باشه.
بله استاد ابوالقاسمی. متشکرم آقای رضایی عزیز، خوش خط باشید. آقای باقری بزرگوار از تهران، چون اسمم متفاوت هست، من آقای باقری بارها روی خط آمدن، میدانستم از شیعیان گرامی هستن، ولی دوستان ما نوشته بودن اهل سنت، به خاطر همین سوال کردم. عزیز شیعه و پیرو مکتب اهل بیت جناب آقای باقری، سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کیانی که خیلی دوست دارم.
خدایشون
حفظتون کنه. من در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. ممنونیم آقای باقری عزیز که با شبکه خودتون تماس گرفتید و این اعیاد رو هم و اعیاد شعبانیه رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. آقای رضایی بزرگوار، ما 3 دقیقه شنونده سخن گرانقدر شما هستیم. عقیده خودتون رو به عنوان یک عزیز اهل سنت در رابطه با خلیفه 12 حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرمایید که عقیده شما چه هست و آیا مهدی رو قبول دارید یا خیر. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که از نظر خلیفه شما گفتید، خلیفه کسانی ما میگن که بالاخره بعد از پیامبر بالاخره سلسله مراتب رعایت کرده باشن و خلیفه شده باشن. این از نظر اهل سنت اینه و اهل سنت همچین عقیده‌ای نداره که به صورت امام مهدی زنده باشه.
اصل موضوع رو بفرمایید، من اون رو قبول دارم. شما اصل موضوع مهدویت رو بفرمایید قبول دارید. اون زنده بودن یا نبودن حضرت یا متولد شدن یا نشدن حضرت رو، اون یک بحث دیگه است. اصل موضوع رو شما در رابطه اش صحبت کنید.
اصل اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حدیثی گفتن که از چیزایی مثلا بیان کردن که همین کس میاد، ولی علما مثلا شباهت میدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزایی که مثلا عبدالله مثلا
حرفتون قطع میشه، لطفا یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
بله
یکم بلندتر صحبت بکنید، ما صدای شما چند بار قطع شد نفهمیدیم.
نشانه‌هایی که داده اکثرا علما میگن شاید نشانه خود از پیامبر صلی الله علیه و آله، چون پیامبر آخر زمان بوده، اکثر چیزا نشانه‌هایی که میداده مال خود پیامبر صلی الله علیه و آله، نشانه خود پیامبر بوده و همچین دلیلی 100% نیست که بعد از من مثلا امام میاد. مثلا اهل سنت حدیث دارن که اگر هم من چنین کسی بیاد آخر زمان میاد، بعد به دنیا منک مثلا الله به دنیا آمده باشه.
خب بالاخره شما به عنوان یک عزیز اهل سنت قبول دارید که در آخر از زمان، حالا به دنیا آمده یا نیامده کاری ندارم، قبول دارید که حضرت مهدی خلیفه 12 آخر از زمان خواهد آمد یا خیر؟
میگم پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی گفته اکثرا.
خب
خود
قبول دارید یا نه پیامبر گفته؟ منظورتون اینه حرف کلام پیامبر رو قبول دارید یا ندارید؟
میگم پیامبر همینه که گفته اکثر علما که مثلا تصدیق کردن، این گفتم خود پیامبره. شباهت های به خودش
رو بپرسم.
اسم کسی دیگه نیاد.
آقای رضا اینو یه سوال بپرسم از شما الان.
بعد از من کسی میاد اسمش به نام مهدیه.
آقای رضایی اجازه یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
یک عالم سنی فقط، چون نگید بسیاری از علما، یک عالم سنی بیارید که گفته باشه مهدی خود پیامبره.
بله؟
شما فرمودید بسیاری از علمای اهل سنت، من بسیار نمیخوام، ستام نمیخوام، دوتام نمیخوام، یک عالم سنی که گفته باشه مهدی خود پیغمبره.
نگفته مثلا مهدی خود پیغمبره، اکثر نشونه‌هاش که میداده گفته یک کسی مثلا میاد آخر زمان مثلا اصلاح میاره بر مردم، مثلا مردم برای راست دعوت میکنه. اکثرا مثلا علما
بله در آخر زمان میاد از نسل حضرت زهراست، از ذریه من پیغمبره، پیغمبر خودش از نسل حضرت زهرا بوده، پیغمبر خودش از ذریه خودش بوده. اتفاقا علما گفتن در آخر از زمان، پیغمبر که خودش آخر از زمان نبوده.
ببینید برادر عزیزم، جناب آقای رضایی، شما یا اهل سنت هستید یا شیعه هستید، مسلمان ها که از این دو بخش خارج نیستن. شما اگر عزیز اهل سنت ما هستید، پس باید سنت رو قبول داشته باشید. سنت روایاتی است که از پیامبر اعظم خدا به ما رسیده و بعد از اون هم اهل بیت و دیگران این رو نقل کردند، که البته همه ی روایات اهل بیت از قول پیامبر هست. در روایات هم ما داریم همشون میفرمایند از قول پدرم، از قول پدرم و برسه به پیامبر اعظم خدا، و کلام پیامبر هم که میدانید طبق نص قرآن کلام خدایی است و وحی هست. لذا شما یا باید کلام رسول خدا رو قبول بکنید به عنوان یک از اهل سنت، یا اینی که بگید این کلام رو قبول نمی کنم و دلیل بیارید، بگید این روایات متواتر نیست، این روایات ضعیفه، به این دلیل، به این دلیل من قبول نمی کنم.
اما عالم دین که با من مناظره کنید، باید این شما از عالم دین بپرسید اینجا بتونه با آقای شما یا آقای کی اسمش دقیقا نمیدونم از آقای ابوالقاسمی با مناظره داشته باشه، نه همچین دلیل از من از کتاب بخواید. حالا من دلیل برای شما زیاد بیارم، مثلا اسمیارن که اسم حضرت مهدی چند نفر بوده، خیلی دلیل های زیاد بیارم.
اسم حضرت مهدی چی؟
بله مثلا شیان دوازده امامی در مورد مهدی اختلاف زیاد دارن، نخست در مورد اسمش اختلاف دارن و از ابو عبدالله جعفر صادق روایت کردن که گفته از صاحب این اسم مردی که جز کافران اسم او را نمیخوانند نمیدانند.
مگه روایت صحیح نداریم اسمه اسمی
پیامبر
فرمودن اسم اون اسم من هست در کتب اهل سنت و در کتب شیعه آمده.
آقای کیانی
بفهم
آدرس میدم بیامی الکافی کلینی جلد یک صفحه 333.
آقای رضایی میشه سوال از شما بپرسم؟ آقای رضایی میشه سوال بپرسم؟
جلد 253 الامامیه و الکبسره صفحه 117.
آقای رضایی
خب به جای آدرس دادن آقای رضایی حرفتون رو بزنید.
شما نمیذاری حرفم رو بزنم دیگه.
بفرمایید.
کتاب میخوای از دلیل از کتابتون براتون میارم در مورد که اسماء اختلافی است در مورد حضرت مهدی.
آقای رضایی میشه سوال از شما بپرسم؟ همین اسماء اختلافی که شما فرمودین اجازه هست؟
بفرمایید.
امیر مؤمنان اسمش حیدر بوده یا نبوده؟
خب
اسمش علی بوده یا نبوده؟
بفرمایید.
علی بوده یا حیدر؟
خب هم حیدر میگن الان هم علی میگن هم مصطفی.
جواب سوال خودتونه دیگه.
اصلا حیدر هم نمیشه آقا جان، پس دروغه. اصلا کسی اسم علی و حیدر نبوده. اصلا خلیفه چهارم شما دروغه.
اسم کی بوده؟
خب دو تا اسم داره دیگه. بعضی علی بعضی حیدر. پس دروغه اصلا هم چیزی نداریم.
مادرش کی بوده؟ میتونه بگید؟
اسم مادرش من آوردیم. پس آقای رضایی یه لحظه، پس این که اختلاف در اسم باشه این یه امر خیلی رایج در بین عرب هاست. پدر یک اسم میذاره، مادر یک اسم میذاره، پدر بزرگ مادری یک اسم، مادر پدر بزرگ پدری هم یه اسم دیگه. یعنی بعضی اشخاص هستن چهار تا اسم دارن، هر کدام یه جور صداش میکنن.
آقای ابوالقاسمی
بفرمایید.
آقای ابوالقاسمی
بفرمایید.
من متأسفانه نمیتونم حرف شما جفتتون قبول کنم، چون شما جفتتون توی برنامه زنده دو تا دروغ حساب علنی گفتید.
بفرمایید دروغ ما رو.
خود شما آقای کیانی توی برنامه گفتید که نمیدونم یکی از دوستانمون از مکه اومده و شنیده که نمیدونم صلوات بر محمد گفتن چند وقتی نمیفرستن. این بالاخره باید شما دلیل بیارید.
خب شما آقای ابوالقاسمی سوال شده براتون این موضوع، من جواب میدم. آقای استاد ابوالقاسمی چه دروغ گفتن؟
آقای ابوالقاسمی یه سری دروغی گفت از زبان ما اهل سنت.
چی گفتن؟
من شنیدم که صف من حرفم بزنم. من شنیدم یکی از اهل سنت اومده گفته که وقتی مردای ما میمیرن و تو قبر میذارن یواشکی که ما میریم تو گوشش میکنیم که مثلا اسب حلی بود. این دروغا شاختار میذارید بگم اهل سنت واقعا ما
خیلی خندیدیم. شما نکاتتون رو فرمودید، اجازه میدید ما هم صحبت کنیم؟
بفرمایید.
خب اول این که این نکاتی که فرمودید چه ربطی داشت به بحث ما؟ اگر شما جوابی برای اون نکته‌ای که فرمودید ندارید شما بفرمایید. اون نکته رو من جوابی ندارم، اما دو تا گلگی دارم. ما قبول میکنیم قضاوت در اون بحث اول با بینندگان عزیز، اما دو سوال رو پرسیدید، یکی در رابطه با بنده، یکی در رابطه با استاد ابوالقاسمی. خب در رابطه با بنده این نکته‌ای که می‌فرمایید مدت هاست کلیپی رو این شبکه‌های وهابی درست کردن، نکته دیگری هم ندارن، این رو دارن می‌پرسن. من جواب میدم محضر شما. بنده در برنامه حبل المتین که اتفاقا به اتفاق حضرت آیت الله قزوینی بودیم در مشهد مقدس در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام نکته‌ای رو عرض کردم. اون نکته این بود، عرض کردم که امام جماعت مسجد مکه اون نمازی که خواندن ایشون تشهدشون رو گفتن که صلوات رو درش با آل محمد نمیفرستن. درسته؟ همین رو گفتم دیگه.
گفتی یکی از
درسته؟
اومده از مکه.
بسیار خوب، همین دیگه گفته نگفته. درسته؟
من بیننده برنامه‌تون بودم آقای
بفرمایید. نه اصلا داره پخش میشه، هزار بار گذاشتن، شما زیاد شنیدید. بله
من اون پخشش کار ندارم، یه چیزی که من خودم تو برنامه‌تون دیدم. هم آقای ابوالقاسمی
شما حرف من رو فعلا بزنید، آقای ابوالقاسمی رو بعد جواب میدن خودشون.
هم آقای قزوینی شب متأسفانه چیزی گفت که یک برنامه خدای از مشهد از افغانستان زنگ زد در مورد نماز، گفت ما چند وقت نماز بخونیم. آقای قزوینی فرید به اهل سنت گفت که
لفظ پریدن برای انسان استفاده نمیشه عزیز بزرگوار من. لفظ پریدن برای انسان استفاده نمیشه. منظورتون این هست که جناب استاد قزوینی فرمودند این نکته را، درسته؟
آه.
خب ما صحبت شما رو کاملا گرفتیم. بذارید من حالا ببینندگان عزیز و شما برادر عزیزم که همه شما برای ما عزیز و گرانقدر هستید عرض بکنم. اون نکته‌ای که من عرض کردم نکته کاملا درستی بود. خود اون امام جماعت، بله ما هم میدونیم در تشهد عزیزان اهل سنت علماشون اکثرا البته خیلی آهسته تشهد رو میخوانن و صدای اونها رو کمتر کسی میشنوه، این رو ما هم قبول داریم. خود ایشون برای یکی از بزرگوارانی که الان هم مسئولیت دارن در حوزه علمیه قم به ایشون گفته بود من جدیدن در تشهدم آل محمد را نمیگویم و این رو همین بزرگوار برای من فرمودند و من هم اونجا نقل قول کردم. اگر صحیح بود یا صحیح هم نبود از قول اون بزرگوار من نقل قول کردم، پس بنده در اونجا دروغی نگفتم. ضمناً در نقل قول کردن دروغ اصلا مصداق نداره، اگر حکم شرعیش هم نمیدونید برید از بزرگان خودتون بپرسید. این یک مسئله. استاد ابوالقاسمی جواب میدن به سوال شما. بفرمایید استاد.
خب آقای رضایی شما چرا ناراحت میشید از این حرفایی که ما میزنیم؟ ما این مطلب رو مطرح میکنیم، فرداش یا تو همون برنامه سنی زنگ میزنه میگه بله درسته، دیشب ما گفتیم علمای اهل سنت مذاهب مختلف همدیگر تکفیر کردن، حنفی ها میگن شافعی ها کافر هستن، یک سنی از کردستان زنگ زد گفت بله من رفتم زاهدان پمپ بنزینی، گفت تو کجایی؟ تو گفتم شافعی کردستان، گفت تو کافری من بهت بنزین نمیدم برو. اینی که من دارم عرض میکنم ماجرایی بود که همه در اون منطقه دیده بودن، نه یک نفر نه دو نفر. حالا مثلا من بیم برای خود، من اگه بخوام دروغ بگم که مثلا این آقایون هزار و یک دروغ و دقل در میارم، ما 1,000,000 دلیل تا حالا تو برنامه مطرح کردیم یه دونه که نگفتن دروغه. حالا اینی که ما نقل قول کردیم از یه منطقه هم دیدن درسته، بعد گرفتن جبیدن به این گیر دادن. حالا شما نشنیدین، انشالله شما هم که توی قبر گذاشتند مثل همه انسان ها وقتی میان تلقیم میکنن اون موقع شما خواهید دید در گوش شما چی میگن، میگن بدون حق با علیه یا نمیگن.
حالا نکته بعد این که فرض بکنید که اصلا من و استاد ابوالقاسمی یک بار یک نکته ای رو نقل قول کرده باشیم یا از جایی شنیده باشیم این رو گفته باشیم، اشتباه هم باشه، فرض کنیم، این چه ربطی پیدا میکنه به ادله ای که اینقدر محکم از کتب خود شما آورده شده، محضر شما تقدیم میشه، شما میخواهید از یک بحث دیگری سوء استفاده بکنید تا از بحث اصلی فرار بکنید؟ این که دلیل نمیشه عزیز بزرگوار من. شما دارید در رابطه با عقیده مهدویت صحبت میکنید، علمای بزرگ شما در صحاح سته شما اصلا کتابهایی نوشته شده فقط برای حضرت مهدی عجل الله، بابهایی هست پیرامون حضرت مهدی، کتاب المهدی در سنن ابی داود هست، در کتابهای دیگه هست. خب اینها رو که نمیتونید شما بگید من قبول ندارم اگه از اهل سنت هستید، اینها حقیقته، اینها دروغ نیست. آقا برید به کتابهای خودتون مراجعه بکنید. از اهل سنت ما اگر صداشون بسته است باز بکنید، ما صدای این بزرگوار رو باز هم بشنویم.
آقای
بفرمایید.
آقای جانی
بفرمایید، صدای شما رو داریم.
چرا ما الان چرا می‌بندید؟ ما می‌خوام صحبت کنیم، چرا شما بسته می‌کنید؟
به خاطر این که بینندگان عزیز حرف شما رو دارن می‌شنون، ادب حکم می‌کنه که بعد شما سکوت بکنید تا حرف ما رو بشنون، دوباره ما سکوت می‌کنیم حرف شما شنیده بشه. بفرمایید. اگر نمی‌خواستید صدای شما شنیده بشه صدای شما رو دیگه باز نمی‌کردید.
منم از بس بیرون رفتن نبود آقای کیانی.
بفرمایید.
منظورم این بود که حضر شما رو می‌خواستیم بدونیم شما خودتون عالم دارید، اما از کوچکترین جزء اهل سنت بالاخره از عقیده‌شون سر در نمیارید. ما اگه تشهد نخونیم تو نماز، اون درود شریف نخونیم، نماز ما کامل نیست. تمام اهل سنت میگن.
ما هم همین رو میگیم. ما هم گفتیم اون اهل سنت نیست که تشهد رو این صورت میخونه. ما نگفتیم اهل سنت. آقا جان ما وهابیت رو با اهل سنت دو تا تافته جدا بافته از هم میدانیم. این رو بارها در شبکه ولایت گفتیم.
شما امام حرمین به حساب وهابی میدونید؟
وهابی نیستن؟
نه وهابی میدونید، من میخوام
شما وهابی نمیدانید؟
آقای رضایی امام مسجد النبی
دیروز گفته بود که بقیه هم اشکال حرام گفته بود که وقت با مرگ بوتی، چون بوتی رو ترور کردن، با مرگ بوتی شر کم شد، خدا رو شکر که به اصطلاح فتنه او خابید. بوتی نفر اول شخصیت جهان اسلام در سوریه بود، امام جماعت مسجد الحرام از مردنش خوشحالی میکنه. شما میگید او سنی است؟
آقای ابوالقاسم
بفرمایید.
شما چرا مثلا میرید به روزنامه و به یکی گفته و به یکی نمیگید؟ بحثا رو چه اینجوری شما بحث میکنید؟ شما اگه قد از اینه میکنید براش برنامه و شبکه و برنامه خود بذارید، این اساسا اینه چی باید بیدارید؟ بعد آقای ابوالقاسم میگه نمیدن تو پمپ بنزین زالن یکی گفت، کدوم پمپ چی از یکی میپوزه که آقا تو کجایی هستی، تو کافر هستی، تو مسلمانی. همچین بلاغه نمیخوام کتاب رفت دروغ
بگم. عزیز بزرگوار من ممنونم از شما. ببینید من فکر بکنم دیگه این بحثا بحثی نیست که روی آنتن جهانی باید صورت بگیره. اگر شما گلگی شخصی از من یا استاد ابوالقاسمی دارید، در وقت اعدادی زنگ بزنید، با همین شماره اهل سنت میتونید با ما صحبت بکنید. اما در رابطه با این که فرمودید امام جماعت مکه و مسجد الحرام و اینها رو ما وهابی میدونیم، بله ما اونها رو از رؤسای وهابیت هم میدانیم و بارها هم با کلام اونها، با رفتار اونها این مسئله به اثبات رسیده. اونها رو اهل سنت نمیدانیم، لذا نکاتی هم که در رابطه با اونهاست به از دان اهل سنت بر نمیگرده. از شما هم متشکرم. اجازه بدید دیگه بینندگان عزیز قضاوت بکنن، فرصت ما هم بسیار اندکه. آقای باقری هم روی خط هستند. من ضمن ادب و احترام به ساحت شما بیننده عزیز و ارجمند شبکه ولایت، بیننده اهل سنت، از شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. باز هم در فرصت‌های دیگه تشریف بیارید روی برنامه‌های شبکه ولایت. شما برای ما عزیز هستید و محترم هستید و نظرات شما هم محترم هست، اما قضاوت با بینندگان عزیز هست. از شما خداحافظی میکنم. آقای باقری محضر شما هستیم. سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً خدمت شما عرض کنم که من دو مسئله رو میخوام خدمت عرض کنم.
باشه آقای باقری، من عذرخواهی بکنم چون ما 3 دقیقه به پایان برنامه بیشتر وقت نداریم. بله. لطف بفرمایید کل کلامتون رو دیگه جمع بندی.
من 6 دقیقه طلب دارم. 3 دقیقه دارم.
به دلیل اینکه وقت نداریم عذر میخوام از شما. بله بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من خلاصه عرض میکنم.
بفرمایید.
جواب این عزیز دلمون که صحبت کردن، شما ایشون یک نفر دیگه باید جواب ایشون رو بده. کی بده؟ هری روز دیروز بودش که استاد یزدانی و آقای ابوالقاسم، آقا ابوالقاسمی خدا حفظش کنه، من خیلی دوست دارم، در اون صحبت یک دختری زن، پدری دختر، گفت بده دخترم صحبت کنه. صحبت کرد، یک مثال این دختر داد که من عشق بجم جلب شد. گفتم این دختر چند باسواده. گفت مثال زد. گفت مگه میشه تا زبود آقای امام زمان بود من فداش بشم که صحبت کرد. گفت مگه میشه جانشین حضرت علی بود، جانشین بود در این زمینه صحبت کرد که نمیشه که معلم بره بیرون و مفسر نداره که کلاس شروع بشه اینا فلان. یه مثال خیلی قشنگ راجع به جانشین زد و ما روحن جانن از حضور شما اعتقاد داریم، داریم که آقای امام زمان زور خواهد کرد. و مسئله دوم خدمت رو ارز کنم، اگر حضرت آیت الله قدوینی، حاج آقا ابوالقاسمی، حاج آقا یزدانی، اینا به ما بگن، به من بگن، اگر روز باشه بگن شبه، میگم شبه، اگر بگن شبه روزه، هر چه این عزیزان بگن ما میگیم چشم. من اینقدر بدم میاد کسی که به استاد ابوالقاسمی توهین کنه، بی شخصیته. من عاشق آقای حضرت حجت الاسلام.
شما لطف دارید اما لطف بفرمایید در کلامتون رعایت احترام به همه بینندگان رو. هر کسی اجازه داره نظر خودش رو بیان کنه.
بله من الان میخوام ارزشو وقت ندارم. به اینقدر به خدا مثلا بارها گفتم من آقای ابوالقاسمی رو، حضرت آیت الله تو قزوینی رو، آقای شما رو که من اینقدر شما با شخصیت هستید. من اصلا چند وقت زنگ دیگه نمیزنم، فقط گوش میکنم که یاد بگیرم. من خواهش میکنم آقای خداپرست و آقای بهادری که زنگ میزنه، آقای عزوز حضرت آیت الله قزوینی گفتن شما به این روانشناس مراجعه بکن. این تو رو خدا من دارم گوش میکنم، من نمیخواستم زنگ بزنم.
خب آقای باقری عزیز من خواهش میکنم که احساساتی نشید. ببینید آقای باقری، شبکه ولایت شبکه همه مسلمانان جهان.
بله بله بله.
درسته که ما در شبکه ولایت مکتب حق اهل بیت عصمت و طهارت رو ترویج میکنیم و مبلغ این مکتب هستیم، اما همه مسلمانان دنیا حق دارند روی خط این شبکه قرار بگیرند. این شبکه شبکه آزادی است، عقیده شیعه عقیده آزادی است. ما پیرو مکتبی هستیم که اجازه میده همه مکاتب بیان نظرشون رو بگویند. اصلا یکی از دلایلی که امام زمان ما در پرده غیبت قرار گرفتن این هست که هر کس سخنی برای گفتن داره بیاد سخن خودش رو بگه و همه مردم اون سخن رو بشنوند، اون عقیده رو آزمایش بکنن، اون عقیده رو بشنوند، رد کنن، بفهمند که نیاز به یک منجی دارند که به پیامبر خدا به وحی الهی وصل باشه. لذا اصلا ناراحت نشید، طبیعی است. ما اتفاقا خوشحال میشیم همه ی عزیزان بیان روی خط نظرشون رو بگن. بارها و بارها به استاد ابوالقاسمی، به بنده، حتی به استاد محضرت آیت الله قزوینی نکاتی رو گفتن، توهین کردن. استاد قزوینی دیدید به راحتی از کنار این قضیه گذشتن، با احترام قضیه رو تمام کردن. از شما بسیار سپاسگزارم که اینقدر دغدغه مند هستید. وقت ما هم تمام هست. من روی شما رو میبوسم و از شما خدافظی میکنم. بسیار خوب استاد ابوالقاسمی، ما وقتمون تمام هست کاملا و اگر نکته پایانی دارید بشنویم و از بینندگان عزیز خدافظی کنیم.
نکته خاصی نیست، فقط من چند تا از شبکه‌های خبری نشون بدم که از نهاره که فتوای قرضاوی رو میاره و میگه امام البوطی قتل بعد افتاء القرضاوی به حد دم العلماء المساندین نظام سوری. بوطی زمانی کشته شد که قرضاوی فتوا داد که خون علمای مدافع نظام سوری حلال است. این یک، که قرضاوی مفتی قطر الان. در چند تا سایت خبری هم حرف سدیس امام جماعت مسجد حرام را بردن که به موت البوطی خب خف شر، با مردن بوطی شر کم شد. خب اینا رو سنی میدونه هر سنت؟ همین مقدار من پسند نمیکنم.
بسیار متشکرم. باز هم قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند. یادمون نره مهدویت اعتقادی است که برای همه مسلمانان دنیا هست و هر کس این اعتقاد رو افسانه بنامه، در مسلمان بودن اون فرد باید شک کرد. اجازه بدید با حدیثی از پیامبر اعظم خدا برنامه رو به پایان ببرم که ایشان فرمودند همانا علی ابن ابی طالب امام امت من و جانشین من بر آنان بعد از من است. از فرزندان او قائم منتظر است که خداوند به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند، آنگونه که پر از ستم و بیداد شده است. شیخ صدوق در کمال الدین جلد 1 صفحه 287 باب 25 حدیث 7 این حدیث رو نقل فرمودند و جناب جوینی شافعی در سرای دو سمتین جلد 2 صفحه 327 حدیث 589 این حدیث رو نقل فرمودند. شما را به خدای بزرگ می سپاریم با این دعا، اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.